صالح الطاهر. بحث راجبه نظریه های اخلاقی بود، یعنی در واقع مکاتب اخلاقی. از کردم ما مباحث فرا اخلاقی رو جدا بحث نکردیم و نمی کنیم چون که فرصتی نیست، ولی از توضیحی که راجبه نظریه های اخلاقی میدیم تا حدی معلوم میشه مباحث فرا اخلاقیش چه چیزایی هستن. مثلا در همین نسبی گرایی که قبل از ظهر صحبت کردیم، اگه بخوایم پرسش‌های فرا اخلاقی رو دنبال کنیم، مثلا معنای جملات اخلاقی طبیعتاً قراردادی خواهند بود، یعنی اشاره به قراردادهای اجتماعی. مثلا معنای خوب از نظر کالچورال ریلیتیویست ها، یعنی نظر نسبی گرایی فرهنگی، یعنی اون چیزی که این جامعه میپسنده. خوب یعنی مثلا چیزی که، و خوبم هم همیشه کانتکست داره، یعنی در یه مطلق نمیتونید بگید چیزی خوبه، باید بگید در کجا خوبه. مثلا باید بگید برای مردم آمریکا خوبه، خوبه یعنی اونا میپسندن، برای مردم مثلا ایران خوبه یعنی این ایرانی ها میپسندن، معناش اینه. در واقع مفاد جملات اخلاقی به قول غربی ها ریداکشن، یعنی احاله میشه، تحویل میشه، برمیگرده به قراردادهای اجتماعی، قرارها. قرارداد که اینجا به کار میبرن نه اینکه یه دی جمع شدن یه قراردادی گذاشتن، یعنی بنا و قرارشون و ترجیحشون مثلا همچی چیزی هست. یا مثلا در حوزه معرفت اخلاقی، در واقع اینجا معرفت اخلاقی به این معنا خواهد بود، یعنی یه چیزی واقعا وجود نداره تا ما معرفت اخلاقی بهش داشته باشیم، فقط علم به قراردادها خواهد بود، یعنی اطلاع ما از قرارها و بنایی که مثلا جامعه گذاشته. یا در مورد مثلا هر کدوم از اینا رو دیگه خودتون میتونید پیگیری کنید، چون من فرصت نیست خیلی دنبال نمی کنم و میرم رو نظریه بعدی که قرار شد صحبت کنیم. این سوال خوبیه. بعضیا بحث میکنن که چطور مثلا نسبی گرایی اینو پیدا میشه. معمولا نسبی گرایی توی شرایط بحران ها و در واقع به هم خوردن نرم ها و هنجار ها اخلاقی یه جامعه پیدا میشه. معمولا مثلا اگه یه جامعه باشن که نسبت به هنجارهای خودشون اعتماد دارن، اطمینان دارن و از اون راضیان، هیچ وقت تو فکر این نمیفتن که مثلا مردم دیگه چه کار میکنن، آیا خوبه یا بده. مثلا زیاد تو فکر در واقع این که آیا مثلا بهتر از اینم میتونیم انجام بدیم، سیستمی رو داشته باشیم، نیستن. اما معمولا آشنایی انسان ها با جوامع دیگه زمینه این پیدا میشه که زمینه این فکر میشه که خب حالا اونا هم یه مردمی هن با این فکر و با این مثلا در واقع هنجارهای اخلاقی. این تو ذهن آدم میاد که خب شاید ما مثلا اشتباه میکنیم، شاید اونا اشتباه میکنن، شاید نه اصلا اخلاق جای اشتباه نیست، شاید هم اونا درست میکنن، روش درستی دارن، هم ما روش درستی داریم. بیشتر محصول مواجهه انسان، یعنی بیرون رفتن انسان، اطلاع انسان از فضاهای دیگه، ساختارهای دیگه، و تا حدی اقناع به این که اونها هم در این ساختار تونستن مثلا یک در واقع ساختار قابل قبولی رو داشته باشن، این فکر رو به آدم القا میکنه که شاید مثلا هنجارهای اونا هم درسته، هنجارهای ما هم درسته. از لحاظ در واقع نظری، یعنی از لحاظ تاریخی و هیستوریکال که نگاه کنیم، منشأ پیدایشش همچی چیزایی. اما از لحاظ نظری در واقع منشأ پیدایشش عمدتاً اینه که انسان اون تکیه‌گاه‌های معرفتیش رو از دست میده. معمولا گاهی وقتا پیش میاد دلیل شکاکیت و رواج تشکیک و تردید و اینجور چیزا، آرام آرام اون نقطه های ثقل معرفتی آدم رو ازش میگیره و آدم نمیتونه خیلی مبنایی رو داشته باشه برای اینکه بگه که مثلا این درسته. وقتی مبنا یا اون منظر از آدم گرفته بشه، طبیعتا بین منظرهای مختلف نمیتونه ترجیح بده، میگه خب اینم یه نظره، اینم یه نظره، اینم یه نظره. وقتی معمولا مبنا رو از آدم بگیرن، یه مبانی رو درش تشکیک کنن، این تشکیکایی که تو مبانی صورت میگیره، یکی از ثمراتش یا یکی از لوازمش و نتایجش همین اعتقاد به نسبیگری و اینجور چیزاست دیگه. یعنی دیگه اون آدم نمیتونه مثلا الان فرض کنید ما میگیم مثلا این تو مسائل اخلاقی، مثلا میگیم فرض کنید این کارو بکن، این کارو نکن. میگی چرا؟ میگم به خاطر اینکه این عدله. میگیم چرا عدل من باید انجام بدم؟ میگیم به خاطر اینکه مثلا این موجب کماله. بعد میگه کمال یعنی چی؟ کمال چه جوریه؟ هی بحث رو که عمیق‌ترش میکنه، آرام آرام نقطه اتکایی رو پیدا نمیکنه که دیگه داوری رو هم که ایشون هم اشاره میکردن دیگه داوری رو نهاییش کنه. وقت نتیجه‌ای که میشه این میشه که خب حالا یه چیزایی من بر اساس سلیقه خودم، دگم خودم، مثلا خواسته های خودم درست کردم یه ساختمانی رو، یکی دیگه هم یه ساختمان دیگه ای درست کرده، یکی دیگه هم یه ساختمان دیگه ای درست کرده، خب اون برای خودش، منم برای خودم، من با این سلیقه رفتم جلو، اون با این سلیقه. یعنی معرفت رو برمیگردونه به یک چیزای سلیقه‌ای و طبیعتاً دیگه نسبی گرایی ازش در میاد. اما اگر نه، ما بپذیریم که یک نقاط مشترک عمومی عقلانی وجود داره که باید مبنای داوری قرار بگیره، که همون عرض کردم کامون سنس و اینجور چیزاست، یعنی فهم عمومی عقلانی ماست، و مثلا مثل کانت معتقده در نهاد هر انسانی چنین ظرفیتی وجود داره و مشترک هم هست میان انسان ها، البته الا کسانی که استثنان نادیده میگیرن یا مثلا تخریبش کردن. این میتونه زمینه یک مبنای عامی باشه، مبنای عمومی باشه که ما بتونیم بر اساس این مثلا داوری کنیم، بگیم که شما اشتباه میرید، ایشون اشتباه میره. اما وقتی این مبانی رو گرفته میشه و تردید درش، حضرت علی علیه السلام یه جایی تو نهج البلاغه دارن که یقین سور ایمانه، وقتی گرفته بشه دیوارهای ایمان فرو میریزه و ورود دیگران به شهر ایمان آدمی خیلی راحت میشه. یقین سور ایمانه، یعنی اون دیواره یا اون حصاریه که اسوار قدر میکشیدن دور شهرها که مثلا کسی دشمنی وارد نشه، میگن یقین سور ایمانه. وقتی گرفته بشه، بعضی ها حالا این بس حاشیه‌ای شد که ایشون مطرح کردن ولی بد نیست، نکته مهمیه. بعضی ها مثلا میگن که خوبه که ما مثلا تشکیک کنیم در هر چیزی تا بعد از این تشکیک جوانهای ایمان عمیق رویده بشه، و از اینجور چیزا که تا حد معرفشون درسته. اما من همیشه این سوال برام هست، یعنی خودم خیلی نمیتونم مثلا حرف اینا رو درست بفهمم. فرض کنید ما یه جامعه هستیم، مثلا یه چند نفری، 5 نفری، 6 نفری فلسفه خوندن یا مثلا اطلاعات فلسفی دارن، میتونن تعاملات فلسفی داشته باشن، اما 90% یا 95% اون جامعه هم نخوندن، اینا رو آشنایی ندارن. من وقتی میبینم این جامعه مسیری رو میره که من اگر اینها رو وادار کنم به تعامل فلسفی، دوباره به همین جا میخواد برگرده. یعنی به نظر من راهی که میرن راه درستیه، یعنی راه ایمانیه و اعتقاد دینی دارن و درست هم عمل میکنن. منم اگه کاری بکنم، هنرم اینه که اینا رو فقط آگاه‌تر میکنم به این مسئولیت، به این وظیفه، و در واقع درکشون عمیق‌تر میکنم. آیا واقعا من وظیفه دارم که مثلا برم با اینها تشکیک کنم و تردید کنم و بگم اینجوریه اونجوریه اونجوریه تا اینکه بعدن اینا ایمانشون مثلا عقلانی تر بشه؟ یعنی خود این ضرورت داره یا نه من از یک سازوکار دیگه ای استفاده میکنم؟ فقط در شرایطی وارد این فضا میشم که احساس کنم مسیر رو اشتباه میرن، یعنی در باب ایمان یا در باب معتقدات ایمانی یه راه اشتباهی را میرن و من باید مثلا بیام تصحیح کنم. بین فیلسوفان دین اختلافه، مثلا کسانی مثل پلانتینگا و کسانی که معروفن به نام الهیات اصلاح شده، ریفاند اپیستمولوژی یا معرفت، اینا معتقدن نه، وقتی که واقعا شما احساستون اینه که راه رو درست میرن و کاری که شما میخواهید بکنید فقط اینه که بیاید اینا رو یه مقدار افکارشون رو مثلا، حالا شاید عمیق‌تر هم نشه، یعنی نهایتاً هم همین میشه، ولی افکارشون رو درش تردید زیاد کنید، یه مقدار اینا برن سراغ دلایل و مثلا اینجور چیزا. آیا این ضروریه؟ اینا معتقدن چنین چیزی ضرورتی نداره، یعنی وقتی که نهایتاً دوباره می‌خوایم به همین نقطه برگردیم، خب اینا الان هستن دیگه، چه لزومی داره تو این راه گاهی دچار خطا هم میشیم، دچار تردیدها؟ خب همیشه نمیگیره، بعضی وقتا به نتیجه منفی میرسه، یعنی وقتی شما تردید ایجاد می‌کنید شاید دیگه طرف نتونه استدلالم بکنه، چه ضرورتی داره؟ بعضی مثل پلانتینگا و اینا چنین دیدگاهی، بعضیا نه، معتقدن که علای عالم خود معقولیت و خود عقلانیت و خود دلیل داشتن و این حرفا صرف نظر از اینکه مطلبتون درسته یا نه، خود اینم مهمه، مثلا لازمه که شما این کارو بکنید. در میان متکلمای بزرگ ما هم اختلاف بود در قدیم، بیشتر البته متکلمان ما گرایششون به این بود که باید عقلانی بحث کرد، یعنی مثلا صرف این که طرف اعتقادش حق به خداوند درست نیست، باید دلیلش هم بدونه، یعنی ولو این به همون خدایی که من اعتقاد دارم و بعد از دلیل اعتقاد پیدا کردم صفات و فلان، اونم همینجوری اعتقاد دارم، اما این تا وقتی که دلیل نداشته باشه نمیتونه ایمان وافی و کافی باشه، باید ایمان مثلا به تعبیری یقینی باشه که شک ها رو گذاشته کنار و سنجیده و گذاشته کنار، مثلا یه همچین چیزی بعضی ها مثل سید مرتضی و نمیدونم بعضی از بزرگان متکلم ما میگن، اما بعضی دیگه از بزرگان ما مثلا معتقد بودن لزومی نداره اینجور چیزی، فقط غرض اینه که اعتقاد حقی داشته باشه. حالا این اعتقاد حق رو آیا میتونه مثلا برای شما استدلالی کنه، مبرهن کنه یا نه؟ غرضم این بود، یعنی در این پاسخ به سوال شما، این الان خیلی مطرح میشه که مثلا آیا ما لازمه تشکیک ایجاد کنیم، مثلا خدای دکتر سروش چند جا من دیدم نوشتن که ما مثلا ایمان مردم ما معلل نه مدلل و باید ما بکوشیم مدللش کنیم نه معلل. منظورش اینه علت با دلیل میگن فرق داره، فرق علت با دلیل اینه که یه زمینه‌هایی کشیده مردم رو به ایمان، اما وقتی از خودشون بپرسیم شاید خیلی دلیلم ندارن که توضیح بدن که 1 و 2 و 3 و مقدمات اینه، ایمانشون معلل نه مدلل، یعنی بر اساس یک تاریخی، بر اساس یک جغرافیایی، زمینه‌های زندگی،
داستان‌هایی که به ما گفتن، خاطراتی که نقل شده، تجربه‌هایی که داریم، هزاران چیز باعث شده که ما یه چنین اعتقاد دینی رو داریم. اما اگر از ما بپرسن دلیلش چی شد، من مثلا خیلی نتونم یک و دو سه بکنم بگم مثلا دلیل خدا اینه، دلیل معاد اینه. حالا در خدا اینا بازی کم راحت تریم، ولی در خیلی از معتقدات دینی به این راحتی نیستیم، شاید نتونم این کارو بکنم. بنابراین جای این پرسش است آیا حتما باید ایمان مدلل باشه یا همین که ایمان ایمان درستیه ولو معللم هست، از یه راه‌های تجربی اعتقاداتی که در مورد در واقع دین پیدا کردیم شاید نتونیم خیلی مدللش هم بکنیم کافیه. این خودش یه سوال خیلی مهمیه که الان نمیشه خیلی بهش پرداخت. قرار از اینه بعضی وقتا دیواره های یقین برای بعضی میشکنه، فرو میریزه، به جاش یه جوانه های درست ایمان میره. اما همیشه هم اینجوری نیست، خیلی وقتا هم دیگه ترمیمی نداره و بدتر از دست میره و زمینه های شک باقی میمونه و تقویت میشه. شاید نظر از علی السلام در این جمله به اینی که یقین برای جامعه، عموم جامعه، سواری ایمانه، یعنی سوره ایمانه، دیوار ایمانه. در قدیم مثل ابن رشد و اینا تفکیک میکردن، میگفتن این بحثا رو اصلا نمیخواد برای عامه مردم طرح بکنید. یعنی وقتی مثلا مباحث فلسفی و این که در ابن سینا هم هست، مثلا هر کسی نمیخواد فلسفه بخونه، هر کسی نمیخواد وارد تأملات فلسفیش، منظورش همین بود. یه عده خاصی که میخوان مهارت پیدا کنن و تخصص پیدا کنن و خودشون آماده کردن که این تشکیکا رو بشنون و تردیدها رو بشنون و بعد مثلا بتونن ایمانشون رو مدلل کنن. این لازمه، در هر جامعه یه تعدادی باید همچین آدمایی باشن که بتونن انده هنگام عروض شک و تردیدها بتونن پاسخ بدن. اما یا اینکه هر کسی لازمه که همچین کاریو بکنه یا در مورد هر کسی من وظیفه دارم یا چنین کاری بکنم، اینجای تأمل. خب بگذاریم، حالا این بحث ما نبود، یه مقدار حاشیه یه تو این مسئله پیدا شد. بفهم بله. من صبح یه توضیح دادم، گفتم که سه گروه نظریه درست میکنن. یه گروه شبش میگن ویرچوئتیکس که اینا رو شخصیت و منشن. یه گروه میگن مربوطه به عملن، عمل محورها، یعنی اونایی که پرسش اصلی اخلاق رو عمل متمرکزش میدونن، دو گروه هن. یه گروهشون بهش میگن نتیجه گراها، چون داوری اخلاقی رو منوط میکنن به آشنایی و از نتایج چنین کاری، اینا بهش میگن نتیجه گراها. غیر اینا رو همش میگن وظیفه گراها. حالا وظیفه گراها انواعی دارن، بعضیاشون قرارداد گران، بعضیاشون اعتبار گران، همه اینا رو میگن وظیفه گرا. چرا؟ چون که این نتیجه رو لحاظ نمیکنه، به لحاظ نتیجه حکم نمیکنه. حالا به چه لحاظی حکم میکنه بین خودشون اختلافه. یه عده میگن حسن و قبح ذاتی مثلا بر اساس ذات خودش، یه عده میگن قراردادهای اجتماعی، یه عده میگن قراردادهای خود من. هیوم میگفت سابجکتیویسم هیوم بود، میگفت من هر کس خودش برای خودش قرار میذاره، من میگم این خوبه، شما میگی این خوبه، نسبی گرایی. اینجوری نسبی گرایی در اخلاق جزء گروه وظیفه گرایی حساب میشه به این اعتبار، چون نتیجه گرا نیست در از این جدول. ولی بین خود اینها یعنی تفاوت زیاده، یعنی اگر ریستر بخوایم بشیم مثلا نسبی گرایی کجا، فرض کنید حسن و تعقلی کجا، اونا رئالیستن، اونا مطلق گران، اما زیر مجموعه وظیفه گرایی قرار میگیرن. خب امروز امروز اگه بتونیم یه مقدار راجع به نتیجه گرایی توضیح بدم شاید مناسب باشه، بعد ادامه جلسات رو به گروه های دیگه وظیفه گرایی، چون وظیفه گرایی مفصل بود، این مقدار از اونها میمونه برای فردا. ما دو گروه شاید نتیجه گرایی رو اینجا با هم توضیح بدیم، یعنی در واقع روی دو گروه بیشتر متمرکز بشیم. یه گروه معروفن به نام خودگراها، یه گروه معروفن به نام سودگراها، اگویست ها و یوتیلیتریان ها. اگویست ها یعنی خودگرا، اگو یعنی خود، اگویزم یعنی خودگرایی، یوتیلیتریانیزم یعنی سود، یوتیلیتی یعنی سود، سود یوتیلیتریان ها و اگویست ها. این دوتا رو بتونیم توضیح بدم فکر میکنم بیشتر از این امروز بعد از ظهر نمیرم. اگویست ها به کیا میگن؟ اگویست ها نتیجه گرا هستن. اولا یعنی چی ما میگیم جز نتیجه گرا؟ یعنی میخوان بگن که اگر میخوایم ببینیم چه کاری خوبه چه کاری بده، باید ببینیم نتایجش چیه، دستاوردهای این کار چیه. خود کار موضوعیت نداره، یعنی خود کار تا نتایجش معلوم نشه، اطلاعی از وضعیت عواقبش نداشته باشه، نمیتونیم بگیم خوبه بده، نمیتونم قضاوتی کنم. از من بپرسید دروغ چجوریه، میگم نمیتونم بگم خوبه یا بده، باید ببینم این موردی که الان میخوام دروغ بگم چه نتایجی رو داره، چه ثمراتی رو داره، باید بر اساس نتایج و ثمراتش داوری کنم، نه بر اساس خودش. من نمیتونم بگم مثلا دروغ فی نفسه بده، اونجور که ما میگیم، ما اعتقاد داریم دروغ فی نفسه بده، کاری هم نداریم نتایجش چیان ثمراتش چیان. میگیم مثلا دروغ فی نفسه بده، قتل فی نفسه بده، دیگه کاری نداره. مال این قتل منفعت ایجاد میکنه، منفعت ایجاد نمیکنه، اینا رو لحاظ نمیکنیم تو داوری اخلاقی. ممکنه نتایجش اینها باشن اما ملحوظ ما نیستن تو داوری اخلاقی. روشن این دیگه. خب نتیجه گرایی یه گروهش خودگراها هستن. خودگراها حرفشون چیه؟ میگن کاری اخلاقیه که کاری درسته که منفعت شما رو تأمین کنه، منفعت شخص فاعل رو، یعنی اون کسی که این کار رو انجام میده. یعنی من وقتی میخوام اقدام کنم به انجام کاری، سوال اخلاقی که پیش روی من اینه که چه کار کنم. خودگرا جواب میده ببین کدوم کار منفعت خودتو بیشتر تأمین میکنه، ببین کدوم کار سود تو رو بیشتر تأمین میکنه، همون خوبه. هر کاری که منفعت شما رو بیشتر از کارهای دیگه تأمین کنه، اون کار بهتر اخلاق است. یعنی خوبی اخلاقی منحل میشه، فروکاسته میشه به منفعت آدمیان. یک کتابی هست به نام در فضیلت خودخواهی، شاید آدمای مقدار براشون عجیب باشه این عنوان، از یکی از مهمترین کتاب‌های خودگراهاست، به فارسی هم ترجمه شده، از کسی به نام این رایت که معروف ترین اگویست امروز مثلا غرب هم هست. در فضیلت خودخواهی، یعنی در واقع برخلاف اون تصوری که من و شما از اخلاق داریم، ما بیشتر تصورمون از اخلاق فروکاستن از خود، کنار گذاشتن خود برای دیگری اقدام کردنه. درسته ما اخلاق رو بیشتر اینجوری میفهمیم، ما اخلاق رو جایی میفهمیم که خودیت ما در اونجا کم رنگ‌تر شده، بیشتر به فکر دیگری هستیم، بیشتر برای دیگری اقدام میکنیم، گذشت و ایثار و اینجور چیزها حساب میکنیم. اما اینا معتقدن نه، در واقع امر اخلاقی اونیه که خود شما رو بیشتر تقویتش کنه، منفعت شما رو و دستاوردهاش. خب اینجا چند تا سوال هست که اینا رو باید پاسخ بدیم تا این مکتب روشن‌تر بشه. یکی این که اصلا منفعت یعنی چی؟ وقتی خودگراها میگن منفعت شما این هست که مثلا کاری خوبه که به منفعت شما باشه، منظورشون از منفعت چیه؟ این سوال اول، یعنی این باید روشن بشه که منظورشون از منفعت چیه. خود یعنی چی؟ خود اینم باید روشن بشه. خود من یعنی چی مثلا؟ بعد دلایل این ادعاشون چیه؟ چرا میگن امر اخلاقی امریه که به تقویت و تشدید منفعت و در واقع مثلا سود شما بیانجامه؟ چرا این حرفو میزنن؟ در حالی که خلاف اون چیزیه که ما میفهمیم، خلاف اون ارتکازیه که ما از اخلاق داریم. ما اخلاق رو بیشتر زمینه دیگرگروی میدونیم، یعنی زمینه گذشت از خودمون و لحاظ دیگری، وقت گذاشتن برای دیگری، اعتنای به دیگری، اینجوری تصور میکنیم. اینا برعکسش میگن. چرا این کارو میکنن؟ دلایلشون چیه؟ اینم باید بررسی بشه و بعدم اشکالاتشون. به همین چهار محور اگه بتونم برسم، بیشتر از این طبیعتا نمیرسیم. مفهوم خود، مفهوم سود و منفعتی که میگن و دلایلشون و اشکالاتی که بر خودگرایی وجود داره. خودگراها در اخلاق دو گروه میشن، یعنی دو تا اصطلاح هست در مورد خودگرایی. من قبلش اینو توضیح بدم، ما یه خودگرایی روانشناختی داریم، اون موضوع بحث ما نیست الان. ما یه خودگرایی اخلاقی داریم، این دو تا با هم جداست. خودگرایی روانشناختی، سایکولوژیکال اگویزم بهش میگن، خودگرایی روانشناختی متفاوت از خودگرایی اخلاقیه. خودگرایی میگن، خودگرایی میگن دیگه، اونا مشکل زیادی نداره. خودگرایی روانشناختی یا خودگرایی روانشناختی، اگویزم دیگه. حالا بعضی اسما رو بعضیا اینجوری خودگرایی، بعضیا خودگرایی، چیز مهمی نیستش. خب روانشناسی با اخلاق چه فرق داره؟ دو تا چیز خیلی نزدیکی به هم هستن، یعنی همیشه ما از روانشناسی تو اخلاق استفاده کردیم. دیدم جلسه قبل گفتم مثلا ارسطو اخلاقش از روانشناسی میگیره، یعنی از مطالعه نفس، قوای نفس و فانکشنای نفس میومد و در واقع امر اخلاقی رو تعریف میکرد. صبح دیگه مفصل توضیح دادم دیگه، گفتم در جهان اسلام هم این پذیرفته شده، یعنی معمولا عالمان و مسلمان هم مثلا ابن مسکوبه و دیگران رو نگاه کنید، وقتی شروع میکنن از روانشناسی شروع میکنن، میگن نفس انسان اینه. روانشناسی نه روانشناسی تجربی یا روانشناسی نظری، چون روانشناسی هم دو تاست، یکی روانشناسی تجربیه. اینجور چیزا وقتی در اخلاق بیشتر روانشناسی نظری مد نظره، چون روانشناسی دو تا اصطلاح داره، یکی روانشناسی تجربیه که مثلا آزمایش میکنن، شرطی سازی، نمیدونم یادگیری چجوریه، این بحثا رو، اندازه‌گیری هوش و IQ و این بحثا رو میگن روانشناسی تجربی، یعنی از مکانیزم‌های تجربی. ولی یه روانشناسی هست که بهش میگن روانشناسی نظری، که قدیما بهش میگفتن علم النفس. علم النفس قدیم، علم النفس قدیم همین روانشناسی نظری بود که از طریق فلسفه بحث می‌کردن، یعنی بحث فلسفی می‌کردن، آزمایشی و اینا نبود که مثلا بخوان آزمایش کنن ذریب هوش اینجوریه، نمی‌دونم احساسات اینجوریه، این بحثایی که رشد و این حرفایی که روانشناسی امروز مطرح می‌کنن. روانشناسی امروز بیشتر ماهیت تجربی پیدا کرده برخلاف روانشناسی قدیم که بیشتر ماهیت نظری و فلسفی داشت. وقتی تو اخلاق بحث می‌کنن که مثلا روانشناسی، منظورشون روانشناسی نظریه بیشتر، یعنی البته از روانشناسی تجربی هم ممکن استفاده کنن، اما بیشتر مد نظرشون روانشناسی تجربی که همون علم النفس قدیم خود ماست، یعنی نفس شناسی و قوای نفس شناسی و کارکردهای این قوا رو بشناسیم، همش با بحث‌های نظری. خب فرق روانشناسی با اخلاق چیه؟ درسته که تا حد زیادی به هم نزدیکن، ارتباط دارن، اما باز با هم فرق دارن. علم یک علم توصیفیه، یعنی یک بیان یک حقایقیه، در حالی که اخلاق بیان در واقع اون چیزاییه که باید صورت بگیره، نه اون چیزایی که هست. در اخلاق ما قرضمون انجام دادن یا طلبیدن انجام یک کاری هست، نه اینکه من مثلا میگم عدالت خوبه، منظورم این نیستش که یه چیزی به نام عدالت مثلا هست که اونجا زیباست و اینها، این نیست منظورم. منظورم اینه که شما باید عدالت رو برید تحقق بدید، چون اخلاق علم عملیه. غایت اصلی از اخلاق چیه؟ بله علم عملیه، یعنی در واقع غرض تحقق دادن به اینه، یعنی چیزی که نیست رو میخوام محققش بکنم. خب اون وقت در روانشناسی نه، روانشناسی توصیفیه، میگه اینجور هست، کاری هم نداره خوبه یا بده، خوبی و بدی بحث دیگه ایه، هستی یه بحث دیگه ایه. میگن ما دو جور حکم داریم، حکم دیسکریپتیو داریم توصیفی، حکم نرماتیو داریم. اینو تقسیم میکنن میگن ما دو جور حکم داریم یا دو جور داوری داریم، داوری توصیفی داریم، داوری هنجاری داریم. اخلاق جزء کدوم داوری هاست؟ هنجاریه، نرماتیو. یعنی در واقع در اخلاق ما میخوایم جهت ارزش گذاری بکنیم، بگیم این کار خوبه این کار بده، اما در علم ارزش گذاری نمی کنیم. علم فقط فلسفه و علم فقط بیان چیه؟ بله بیان اون هست هاست، یعنی میگه که این هست، حالا خوبه یا بده من کاری ندارم. روانشناسی داره مطالعه میکنه رو روان شما، میگه روان شما اینجوری هست، خوبه یا بدش رو کاری ندارم. اما اخلاق داوری اخلاقی میکنه، میگه این خوبه این بده، اینو بذار کنار، اینو داشته باش، اینو تقویت کن، اینو مثلا تضعیفش کن. روشن فرقشون دیگه؟ ولی فرق احکام یا داوری های دیسکریپتیو و داوری های هنجاری در این جهته. دیسکریپتیو یعنی توصیفگر واقع، یعنی داره فقط حکایت میکنه، میگه من عقل اونجا فقط شناسنده هست، عقل خودش دیگه رغبت و عدم رغبتی توش نیست، فقط حکایتگره، میگه آقا اینجوری هست، حالا میخواد خوبه یا بده، میخوای بپسندی یا نپسندی. اما در امر اخلاقی جداست مسئله. من در امر اخلاقی درسته که ممکنه یه به حقیقتی رو هم بیان کنم، اما همراهش و ضمنش همیشه یک نوع هنجاری رو هم، یک نوع خواسته ای رو، یک نوع توصیه. من نمیتونم بگم از نظر من عدالت خیلی خوبه، اما شما دنبالش نرو، این معنا نداره. اگر از نظر تو خوبه، معنای خوبی اینه که برو دنبالش، پس خوب نیست. هنجاری یعنی این دیگه، روشنه دیگه، زیاد نمیخواد توضیح بدم، مفهومش روشن. خب بفهمید، بله نورماتیو بودن منافاتی با دیسکریپت بودنش نداره. بله نه نه بله. بله. ببینید این یه نکته ظریفی بود، من نمیخواستم واردش بشم، اما دیگه هم شما حالا طرحش کردید، چون وقت خیلی فرصت اجازه نمیده. اگر یکم فنی تر بخوایم صحبت کنیم، یعنی یکم اصطلاحی تر به قول معروف فلسفی تر بخوایم صحبت کنیم، شما میدونید که یه چیزی داریم ما به نام تقسیم های قیاسی در فلسفه، بهش میگن تقسیم های قیاسی. مثلا میگن وجود یا ذهنیه یا عینیه، درسته؟ از اون طرف میگن همه وجودات عینیه، الوجود مصادق للعینیه، درسته؟ خب پس این دو تا که با هم نمیخوره که. از اون پس اگه وجود همش عینیه، چرا میگید وجود عینیه یا ذهنیه؟ بله در مقایسه، یعنی چی؟ یعنی حتی اون وجود ذهنی هم که ما میگیم ذهنی، اونم عینیه، اما در مقایسه با یه چیز دیگه ذهنی اونه، نه به طور مطلق، درسته؟ بعد میگن علم یا عملیه یا نظری، اونم تقسیمش تقسیم قیاسیه. علم همیشه نظریه، العلم مصادق للنظر، معنا نداره که علم عملی باشه، علم همیشه نظری. علم یعنی کشف، کشف همیشه با نظره، روشنی یا نه؟ ولی کشف همیشه نظری، پس چرا میگیم علم عملی؟ اون باز مقایسه ایه، یعنی در قیاس با این اون یه چیز اضافه ای رو داره، درست خودش نظره، درست خودش کشفه، اما کشف چیزیه که نوعی محرکیت و دعویت و انگیزه برای من داره. همه کشف‌ها اینجوری نیستن. کشف این که اونجا مثلا تخت است یا اونجا سنگه، برای من دعویتی نداره، تبدیل به امر اخلاقی نمیشه، در حد فقط توصیف حقیقت میمونه. درسته؟ همه حقایق و توصیف همه حقایق جنبه اخلاقی نداره. اما گاهی وقت من میگم عدالت خوبه، اونجا هم دارم یه چیزی رو توصیف میکنم، میگم عدالت خوبه، ویژگی خوبه داره، اما این نوع توصیف چیزی اضافه داره در قیاس با اون یکی که فقط اخبار بود. این یک نوع دعویت و انگیزه هم ایجاد میکنه که این اصطلاح بهش میگن، این نوع تقسیمات رو بهش میگن تقسیمای قیاسی، یعنی در مقایسه با همین تقسیمای فلسفی عموما تقسیمای قیاسی هستند. مثلا شما میگید الوجود اما واحد اما کثیر، بعد بلافاصله میگن الوجود مساوی لل وحده، یعنی هر جا وجود هست واحده، این تو بدایه و نهایه هست دیگه. درسته؟ از یه طرف میگن الوجود ما بالقوه و بالفعل، بعد میگن کل وجود مساوی لل فعلیه. خب اینا چه جور میشه؟ همشون این همین بحثن دیگه. مرحوم آقای طباطبایی میگفتن که تمام مباحث تقسیمات فلسفی تقسیمات قیاسی هستن، یعنی همین جورن، یعنی به یه معنا تقسیم نیستن، همشون یکی هستن. وجود فعلیته، وجود عینیته، وجود وحدته، وجود نمیدونم اون تقسیمای دیگه که هست مثلا در فلسفه. خب این معنا نداره که بگید وجود یا عینیت یا ذهنیت، از یه منظر اینه. اما وقتی بین دو تا چیز با هم مقایسه میکنی، در درون این ساختار میای مقایسه میکنی، میگی مثلا این درست عینیته، اینم عینیته، اون که تو ذهن منم هست درست، من میگم وجود ذهنی، ولی اون عینیته، اونم عینیته دیگه، تو ذهن من یه عینیه، اما نسبت به این که میسنجم میگم اون ذهنیت اینه، ولی در جای خودش چیه؟ ولی فرق علوم عملی و علوم نظری روشن شد؟ یه وقت فکر نکنید علوم عملی علم نیستن، اونام علمن دیگه، علم یعنی نظر، علم یعنی کشف، اونام یه چیزی من میفهمم غیر از این نیست، یعنی اصلا معنا نداره. اینو من توضیح دادم بخاطر اینکه یه اشتباه اساسی بعضیا انجام میدن، و اون اینه که فکر میکنن علوم عملی اینجور نیست که حقیقت رو بیان کنن، بگن یعنی علوم عملی هم یعنی چیزی رو عمل بکنیم انجام بدیم و اینا، اینجوری نیست. علم عملی هم علمه، اما در قیاس با چیز دیگه ای علم چیزیست که یه نکته اضافی هم داره، دعویت هم داره و نقشه. خب بگذاریم، برگردیم به بحث خودمون. یه عده معتقدن که روانشناسا یا علم النفسا در جهان اسلام هم هستن، کسانی اینجوری معتقدن که، حالا من بعد میگم کدوم یکی از بزرگان ما از این دفاع میکنن، معتقدن که ما به لحاظ روانی، حالا صرف نظر از بحث اخلاقی، اصلا نمیخوایم بحث اخلاقی فعلا بکنیم، میخوایم داریم روانشناسی بحث میکنیم، علم النفس، معتقدن که ما از لحاظ روانی خودگرا هستیم. یعنی چی خودگرا هستیم؟ یعنی هر کاری که میکنیم منفعت خودمون رو داریم دنبال میکنیم. اینو بعضی از فیلسوفان معتقدن. خب ممکنه شما بگید که بله، ممکنه
فقط منفعت خودمون،
بله دیگه، همون فقط دیگه، فقط منفعت خودمون، بله این مقدارش که بعضی وقتا منفعت خودمونه که هیچ کی انکار نمیکنه، همه معتقدن در این شرطی نیست. اینا میگن هر جا شما کاری میکنید، هر تصمیمی میگیرید، فقط خودتون منفعتش رو میخواید دنبال کنید، یعنی فقط منفعت خودتون رو دارید دنبال میکنید. اینش مهم، نکته مهم. خودگرا یعنی همین، کسی معتقدی که هر کاری خودگرای روانشناختی، من دارم ابتدا خودگرایی چی رو توضیح میدم، بله روانشناختی رو توضیح میدم، الان بحثم این نیست که اصلا خوبه یا بده ها، فقط میگم اینجوریه انسان، اینجوریه طبعش. خب اینا معتقدن، ممکنه شما اشکال کنید بگید که این که خلاف واقعه، چون ما بعضی وقتا میبینیم که بعضی آدما یا خود ما بعضی وقتا مثلا اصلا منفعت خودمون رو دنبال نمی‌کنیم، برای مثلا فرزندمون، برای دیگران داریم کار می‌کنیم، دیگرگرا هستیم، آلتروئیستیم. در بیا اگویسم در مقابلش میگن آلتروئیسم، آلتروئیسم یعنی دیگرگرا. من مثلا وقت می‌ذارم برای بچه‌ام، وقت می‌ذارم برای دوستم، وقت می‌ذارم برای انسان‌های فقیر مثلا، منفعتی هم برای خودم دنبال نمی‌کنم، نمی‌خوام چیزی پیدا کنم. جوابی که اینا ممکنه بدن، میگن که نه، همون جام شما منفعت خودتون رو دنبال میکنید. مثلا فرض کنید شما فکر میکنید که اگه این بچه‌تون آسیب ببینه، شما خودتون ناراحت میشید، مضطرب میشید، برای اینکه به این ناراحتی گرفتار نشید، برای اینکه از این درد و رنج رها بشید، دارید این کار رو انجام میدید، اگر نه هیچ وقتی نمیذاشتید و مثلا هیچ کاری نمیکردید. اینو اصطلاحاً بحث خودگرایی روانشناختی. من اینو یه مقدار باز کنم که یه در واقع روشن‌تر بشه، چون اینجا ابهامات زیادی است، به خصوص که مرحوم علامه طباطبایی از خودگرایی دفاع میکنن، که ایشون هم اشاره کردن که مثلا برای اخروی و منافع دینی و این حرفا. این یکم باید بازش کنیم. یک کسی بود به نام، حالا من در قالب یه داستانی خدمت شما عرض کنم که معمولا فیلسوفان اخلاق به این داستان اشاره میکنن که روشن‌تر بشه. یک کسی بود به نام ابراهام لینکلن که رئیس جمهور آمریکا بود، اولین رئیس جمهور آمریکا بود. ایشون اهل فضل و نظر و این چیزا بود، گاهی وقت بحثایی ازش نقل شده یا مثلا مونده. ایشون یه روزی داشت خودگرا بود، یعنی از همین کسایی بود که میگفتی کاره ما هر کاری که میکنیم روانشناختی، هر کاری که میکنیم دنبال منافع خودمونیم، ولو ظاهرش پوشش دیگرگرایی داره. یه داخل پرانتز یه چیزی خدمت شما هستن، این بحث از زمان افلاطون هم بودا، اون زمان این بحث اینجوری طرح میشد، یعنی در خود زمان افلاطون اینجوری طرح میشد که میگفتن که ما دو جور عشق داریم یا دو جور علاقه داریم، یکیش بهش میگفتن اروس، یکیش بهش میگفتن آگاپی. آگاپی یا اروس که الان اروتیک لاف که مثلا انگلیسی ها میگن از همون اروس یونانیه، یکیش بهش میگفتن اروس، یکیش بهش میگفتن آگاپی. من نگارشش من یه مقدار شک دارم چون یونانی، اصطلاح یونانی نمیدونم دقیقا درست نمیشتم، یعنی اروس یا اگاپی. اروس یعنی اون عشق یا علاقه ای که پشتش منفعت خوده، ظاهرش فقط نشون اینجوریه که آدم مثلا میخواد کسی دیگه ای رو دوست میداره، برای کسی دیگه ای میخواد مثلا فعالیت کنه، ولی بک‌گراندش و پس زمینه‌اش، یعنی اون چیزی که در درون آدم اتفاق میفته، اینی که یک اینجور کاری میکنه تا اینکه مثلا یه شهرتی پیدا کنه، تا اینکه معروف بشه به یک مثلا کمک، به صدقه دادن مورد اعتماد قرار بگیره. یه چیزی پشت صحنه این هست، اینو بهش میگن اروس، یعنی عشق گیرنده اصطلاحاً تو فارسی میگن، یعنی چیزی دنبال یه منفعتیه. اما یا چیزی به نام آگاپی، یعنی عشقی که هیچ چیزی بک‌گراندش نباشه، علاقه ای که انسان مثلا به فرد دیگه ای داشته باشه یا به حیوانی یا به طبیعتی داشته باشه بدون اینکه هیچ چیزی رو دنبال کنه که به خودش عاید بشه، آیا این در مورد انسان امکان داره یا نه؟ بعضی از فیلسوفان قدیم منکر بودن، میگفتن این در مورد خدا فقط امکان داره، یعنی فقط خدا هست که یه چنین چیزی رو میتونه تحقق بده، یعنی فقط بذل و بخشندگی داشته باشه که هیچ چیزی رو به خود فاعل نمیخواد برگرده، اصلا نقصی نداره تا بخواد به او برگرده، فقط از باب این که به دیگران علاقه داره و اینها. یه همچی بحثی در فلسفه و کلام اسلامی هم بوده از قبل، میخوام بگم یعنی سابقه این بحث بیه من قدیمیه، برمیگرده به دوران افلاطون ارسطو که آیا آگاپی ممکنه یا نه. امروز تبدیل شده این بحث به این که آیا آلتروئیسم ممکنه یا نه، یعنی آیا ممکنه ما کاری بکنیم که فقط دیگری درش لحاظ بشه، هیچ چیزی رو دنبال نکنیم برای خودمون، یعنی بک‌گراند ذهنی ما از این کار هیچ این نیست که چیزی به من برگرده، هیچی، نه اجر اخروی نه اجر دنیوی، هیچی، فقط میخوام کمکی به ایشون بکنم، آیا یه چنین چیزی امکان داره یا نه. اینو به اصطلاح بهش میگن آیا آلتروئیسم امکان داره یا نه، دیگرگروی. کتابای زیادی هم نوشتن، مثلا یک کسی آقای تامس نیگل معروفه تو این زمینه، کتاب نوشته The Possibility of Altruism، امکان دیگرگرایی، همون بحث آگاپی دنبال کرده که آیا مثلا یه همچین چیزی میشه یا نه. پس این بحث تاریخ زیادی داره، یعنی چیز جدیدی نیست که بخوام مثلا بگم الان اتفاق افتاده. حالا ما به این تاریخچه و به این جزئیاتش کاری نداریم چون خیلی مفصله، بیایم روی این مثالی که من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. این مثال خیلی دقیقه و به نظرم اگر خوب درک بشه این موضوع خوب میتونه درک بشه، اگر این مثال خوب روشن بشه میتونید بفهمیم که واقعا حق با کیه. ایشون با مشاورش و کسی که مثلا همراهش بود داشتن یه جایی میرفتن و همین بحث رو مثلا با هم مطرح کردن. اون زمان هم ماشین و اینجور چیزا نبود، ظاهرا توی مثلا عرابه کجاوه چیزی میرفتن. بعد با هم صحبت میکردن و این میگفتش که به نظر من نمیشه انسان کاری بکنه برای دیگری، هر وقت ظاهرش هم اینجوریه بک‌گراندش و پشت صحنه‌اش یه جوری منفعت‌جویی، ولو کتمان میکنه ولو میپوشونه، مثلا چون معمولا فکر میکنیم آدم ها فکر میکنن که اخلاق با خودگرایی جور در نمیاد، آدم با دیگرگرا باشه، میخواد قالب دیگرگرایانه بهش بده، بگه من ایثار میکنم، من بخشنده، ولی در واقع دنبال منفعت خودش و چیزی رو میخواد از این برای خودش شکار کنه. یه لحظه یه جایی برخورد میکنن، میبینن که یه صدای مثلا یه بچه گربه یا یادم نیست جزئیاتش، حیوان مثلا کوچیکی و میاد و صدای اینی که مثلا توی گیری افتاده توی باطلاقی چیزی و صدای یه جور رنج و درد و اینا. این لینکلن به اون مشاورش که مشاورش ضد خودگرایی بوده، یعنی اون میگفته که نه، گاهی وقتا ما کارایی میکنیم که هیچ سائق و انگیزه خودگرایانه ای نیست، بلکه یک انگیزه اصیل دیگرگرایانه، همونطور که خودگرایی رو ما داریم در نهادمون، اون سائقهای طبیعی یا اون انگیزه های طبیعی که ما را وامی دارن به کار، گاهی وقتا بعضیاشون دیگرگرایانه هستن، یعنی همون نیرویی که خداوند داده و من با اون نیرو منافع خودم رو تأمین میکنم، حداقل یه بخشش، یه نیرویی هم به من داده که جایی از خودم میگذارم و اون توان و استعداد خودم رو صرف دیگری میکنم. یه همچی چیزی میگفته اون مشاورش که اینا اصطلاحا دیگرگرا بهش میگن، یعنی امکان اینکه اون دیگرگرایانه، نمیگن همه کارهای ما دیگرگرایانه است، اشتباه نشه، میگن این امکان داره، یعنی میتونیم جاهایی پیدا کنیم که دیگر گرایانه هست، ولی در این تردیدی نیست که بالاخره ما سائق خودگرایی رو داریم. اون لینکلن خب رئیس جمهور و اینا هم بوده، به اون بنده خدا راننده اونا میگه که نگه دارید، پیاده میشه و با یه زحمتی شاید مثلا یه نیم ساعت یه ساعت پیدا میکنه و اون مثلا بچه گربه یا حالا هر چیزی بوده اون نجات میده و میاد سوار میشه و موش آبرش میبینه وقت خوبیه برای ادامه اون بحث قبلی که داشتن با هم دیگه. ازش میپرسه که شما الان میگفتید که هر کاری ما انجام میدیم برای یک منفعتیه، من میتونم از شما سوال کنم که مثلا منفعتش این کاری چیه که شما یه ساعت اینجا معطل شدید و مثلا ما را معطل کردید یا مثلا فلان جلسه از دست رفت و فلان این حرفا و شما این کار را انجام دادید؟ لینکلن برمیگرده میگه که خود اون بنده خدا ادامه میده، خب میگه بعیده که شما مثلا به خاطر اینکه پیش من خود شیرینی بخواید بکنید این کارو بکنید. اگه مثلا حالا بگید که من برم بگم که ایشون مثلا آدم مهربانی همش چیزی، بعیده که شما مثلا احتیاجی به این چیزا داشته باشید که در این حد بخواید از باب اینکه مثلا معروف بشید، از باب اینکه اونم میگه نه من همچین چیزی تو ذهنم نبود که حالا شما بری جایی بگی که من گربه رو نجات دادم مثلا من معروف بشم و از این جور چیزا، نه ولی چیز دیگه ای تو ذهنم بود. لینکلن میگه ولی میگه باز من خودگرایانه هستم، یعنی این کارو باز برای خودم انجام دادم. میگه چطور؟ خوب نگاه کنید مثالش یکم دقیقه. میگه برای اینکه من اگه این کارو انجام نمیدادم تا ساعت ها صدای این گربه که هی از من کمک میخواست ذهن منو خراب میکرد و من دچار یه نوع رنج و ناراحتی و استراب فکری بودم که چرا اینو مثلا نجاتش ندادم. هی این مثل یه خوره‌ای تو مغز من مدت ها بود تا بالاخره فراموش بشه، مثلا چند ساعتی میمون تا ذهن من. برای اینکه این حالت پیش نیاد گفتم حالا یه نیم ساعتی وقت صرف کنم بهتره که تا اون یه جور 10 ساعت ذهن منو مثلا هر وقت یادم بیفته ذهنم آزرده بشه که چرا این کارو انجام ندادم. خب یه حالت اینجوری تو آدم هست دیگه، این آدم مثلا بعدش که رد میشه میگه مثلا چرا، خب پس باز برای خودم، یعنی من قربتن الله برای قربه مثلا نرفتم، من بخاطر اینکه اگه این حالت رو نداشتم، یعنی اگر این ذهنی اذیت نمی‌شدم بعدن مرور نمی‌کرد تو ذهنم، هی مثلا خاطرات منو نمی‌آزرد و فضای ذهن منو آلوده نمی‌کرد، منم نمی‌کردم این کارو. این حرفیه که لینکلن زد. ولی مشاورش از روز رنگ‌تر بود و این استدلال مشاورش در کتاب‌های فلسفه اخلاق آوردن و استدلال خیلی دقیقی کرده که از اون به بعد همه تقریبا این استدلال رو از ایشون پذیرفتن. اون جواب داد، خیلی جواب فنی، من اون که گفتم اگر خوب بفهمیم خوب می‌فهمیم ماجرای خودگرایی و اینجاست. اون برگشت به لینکلن گفتش که من میتونم از شما سوال کنم که این چرا روح شما را آزار می‌داد، چرا ذهن شما را آزار می‌داد؟ خوب نگاه کنید، چون صدای سخت و دلخراشی بود ذهن شما را آزار می‌داد. بله، صدای این گربه مثلا به این نحیفی و اینها مثل صدای هواپیما بود که ذهن شما را اذیت می‌کرد، اینجوری که نبوده که. پس چرا ذهن شما را خراب می‌کرد؟ چرا ذهن شما را آزار می‌داد؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما احساس می‌کردید که یک تکلیف دیگر گرایانه هم در وجدانتون دارید. اون صدای وجدانتونه که به شما میگه که چرا اون وظیفه دیگر گرایی رو که اینجا داشتی انجام نمی‌دی؟ اونه که شما را اذیت می‌کنه. یعنی اون خودش اصیله و چون شما اونو انجام ندادید آزرده میشید، چون اونم یه وظیفه اخلاقی بود بر دوش شما. ولی شاهدش هم اینه که کسایی که این وظیفه اخلاقی ندارن از این صدا هستن که هیچی 100 تا صدای چیزتر از این، یعنی پیچیده تر از این صدای درد و رنج و مرگی انسان مزارشون نمیده. چرا؟ چون اون حالت وجدانی رو ندارن. چرا؟ اون از بین بردن. اون در واقع اصیل تو انسان، یعنی یک نیرویی هم تو نهاد انسان هست که از اون میخواد که بعضی وقتا، نمیگیم همیشه، غالب قوای انسان برای خودشن. این درسته، یعنی هر کس نیروهاش عمدتاً معطوف به جلب نفع خودشن، اما این انسان ویژگیش اینه و به مقداری هم که این ویژگیو داره اخلاقیه. ویژگیش اینه که بعضی وقتا یا در بعضی شرایط یک نیروی در واقع نهادینی درش به او میگه که این کار رو انجام بده، اما هیچ ملاحظه نفعی از او نکن برای خودت. به محض اینکه بخواد ملاحظه نفع بکنه دیگه اون ارزشش از دست میده. کم من اینو اصطلاحی تر و فنی ترش بکنم بعد یه مقدار روشن ترش توضیح میدم. یه چیزی در عربی هست، در انگلیسی هم هست، میگن، جلسه قبلم یه اشاره کردم ولی باز ترش کنم. یه وقتی من یه تعبیری هست، نمیدونم تو روایات یا نه ولی تو عرفا زیاد میارن، میگن العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. یکم این مفهوم نبود برای من، میگفتم یعنی چی العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه؟ بعد که این اصطلاحو دیدم یه مقدار روشن شد. کسایی که میگن، دقیق‌تر نگاه کنید، توجه کنید، کسایی که میگن ما نمیخوایم خودگرا باشیم، معناش این نیست اونا میگن
وقتی شما برای دیگری کمک کردید هیچی به خود شما عاید نمیشه. اینو نمیگن. وقتی شما به دیگران کمک کنید ممکنه بهشت براتون بیاد، ممکنه مثلا قرب الهی ممکنه پیش بیاد، یا ممکنه معروفیت بیاد، همه اینا ممکنه پیش بیاد. اونا میگن اما اینا را شما توهین عمل لحاظ نکنید، چون اگه اینا را لحاظ کنید دیگه اونا را از دست میدید. چیز پارادوکسیکالیه، یعنی در واقع العبودیت جوهرتون کنها هر ربوبیه، یعنی این، یعنی شما اگر بخواید مثلا بندگی کنید، اگر قصدتون از این بندگی پیدا کردن آقایی و سروری و اینجور چیزاست، دیگه عبودیتتون از دست میدید و اون ربوبیت را از دست میدید. کی میتونید به اون برسید؟ وقتی که اونو لحاظ نکنید. امر دیگرگرا، یعنی کسانی که دیگرگران، این منظورشون، میگن وقتی شما به دیگری کمک میکنید ممکنم هست بدونید که بعد از این که به این کمک کردید هم یه نتایج خوبی به دست شما میاد. قاعدتا ما اینو میدونیم، میگیم مثلا بهش میاد، خدا راضی میشه. اما وقتی شما اینو کمک میکنید، آیا با این زمینه کمک میکنید که برسید به اون مثلا مقام، برسید به اون ریاست، برسید به اون شهرت؟ اینا رو اگر لحاظ کنید اون هویت اخلاقیش از دست میده. اینا میگن همه اینو قبول ندارن، دیگرگراها میگن. دیگرگراها پس حرف اساسیشون اینه، چیزی به عنوان سائق یا نیروی دیگرگرا در نهاد انسان وجود داره. روانشناسی ها الان خوب و بدش کار نداریم، ما بعضی وقتا آدم رو وامی داره که انسان کاری انجام بده که چیزی رو برای خودش لحاظ نکنه، نه چیزی بهش بر نمیگرده ها. این دو تا چیزن. لحاظ نکردن غیر از بر نگشتنه، همون فرق لام نتیجه و لام غایت که توضیح دادم. یعنی شما اینو در نظر نگیرید، ممکنه برگرده به شما، ممکنه پیش بیاد و نفع شما هم باشه، لحاظ نکنید. این مفهوم دیگرگراییه. اونجا مشاور لینکلون به اون جواب خیلی فنی داد، گفت من میتونم ازتون سوال کنم که چرا شما رنجور میشید از این صدا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما احساس میکنید که گویا چیزی از وجدانتون به شما میگفت به این گربه کمک کن، به این بچه گربه کمک کن، و شما اینو نادیده گرفتید. و چون نادیده گرفتید، این صدا صدای گربه نیست که شما را اذیت میکنه، صدای اون نادیده گرفتن اون وجدانتونه، صدای نادیده گرفتن تکلیف دیگر خواهیتونه، این اصیل تو انسان. بنابراین روانشناسی رو، خودگرایی روانشناسی رو قبول نمی کنن. پس من تا اینجا جمع بندی کنم در باب این که خودگرایی روانشناسی درست یا نه. یعنی به لحاظ روانی ما اسیر خودمون هستیم، همیشه منافع خودمون رو دنبال میکنیم یا نه، اختلافه. بسیاری از روانشناسان معروف معتقدن ما خودگراییم، یعنی فقط دنبال منافع خودمونیم، حتی اونجایی که پوشش دیگرگرایانه میدیم، به حسب ظاهر جوری وانمود میکنیم که مثلا مادر برای فرزندش مثلا خودشو قربانی میکنه، بعد معلوم میشه نه، این در واقع برای خودش قربانی میکنه خودشو، چون احساس میکنه که مثلا بدون فرزندش فرض کنید همیشه در رنج، همیشه در درد، امثال این چیزا. این درست یا نه؟ بعضی از فیلسوفان معتقد بودن که درست نیست، از جمله گفتم کسانی مثل تامس نیگل کتاب نوشتن جزئیاتشو بحث کردن که امکان دیگر گرد. منتها این بحث تو جهان اسلام جور دیگه ای مطرح شده. خوب به این نگاه کنید، مرحوم آقای طباطبایی از جمله کسانیه که در نهایه و در بدایه و در جاهایی که دیدید احتمالاً معتقده که معنا نداره فعلی را انسان انجام بده که منفعتی ازش لحاظ نشه و نتیجه‌ای براش نداشته باشه. فعل رو انسان به غرض اینکه چیزی به خودش برسه انجام میده. این حرفیه که شبیه حرف خودگراهایشون میزنن. منتها یه فرق هست. خودگراهایی که تو غرب هستن عموماً خود رو مفهومشون متفاوت از خودگراهایی هن که در جهان اسلامن. حرف آقای طباطبایی به معنا حرف شاید قابله، البته مثل مرحوم طاهری حتی این حرفم قبول نداره ها، الان خواهم گفت. مرحوم طاهری حتی در تعبیر خودگرایی دینیش هم باز قبول نمی کنه، اما به هر حال الان مرحوم آقای طباطبایی حرفشون اینه. آقای طباطبایی خود رو یه خود عمیقی میگیرن، خود رو توسعه میدن، اما در غرب اینجوری نیست. منظورشون از خود یعنی همین خود مادی و منافع مادی و منافعی که در دنیا هست، این منظورشون. وقتی میگن خودگرا، خودگرا کسانی هستند که میگن دنبال لذت خودمونیم، دنبال در واقع پول خودمونیم، قدرت خودمونیم، هر کاری هم که میکنیم نهایتا اون انگیزه اصلیش اینه. اما اون غیر خودگراها میگن نه، ما بعضی وقتا بدون اینکه پولی برای خودمون داشته باشه، شهرتی، منفعتی، هیچی، فقط برای دیگری کمک میکنیم، اونم روی سائق طبیعی نهاد وجدان خودمون انجام میدیم. این دعوایی که تو غرب صورت گرفته، اما در جهان اسلام چون ما خود رو عمیق‌تر از این خود میدونیم که هست، برای خود لایه‌های مختلفی معتقدیم، در یه مرحله از خود گذشتن ممکنه به مرحله بعد
ارتقای خود ما کمک کنه. اتفاقا اینو میگیریم، میگیم شما تو مرحله سفلی به قول آقای طباطبایی و اینها تو مرتبه پایین از خودت بگذر، تو مرتبه بالا تثبیت خودت میشه. در قرآن کریم هم هست که بعضی وقتا صدقه تثبیتن لانفسکم، صدقه بدید. چرا؟ چون که این تثبیت میکنه شما رو. آدم به ظاهر به ذهنش میاد چطور تثبیت میکنه؟ من که تازه پول میدم تثبیت نمیشم که، یعنی اگر به لحاظ افقی فقط خود مادی حساب کنم، من به معنا تثبیت نمیشم، چون پولو دارم میدم، وقتو دارم میدم، گذشت میکنم، تثبیت من نیست، تثبیت دیگریه. اما به معنا تثبیت منه، لایه عمیق‌تر خود من تثبیت میشه. یعنی در واقع در یه مرحله از خود من، پیچیدگی ماجرا در اینه که در ظرف در واقع دینی که نگاه کنیم، خود لایه‌های مختلفی داره، یه خود نیست. این که میگن خود را میفریبه یعنی چی؟ بله، آدم میشه خودشو بفریبه، این معنا نداره که. و مکر و مکر الله، یا مثلا مکر و انفسهم، مثلا یعنی چی خود فریبتن؟ این جز با این در نمیاد که ما بگیم ما خودهای مختلفی داریم. در واقع یه خودی خود دیگه رو فریب میده، خود شهوانی ما خود عقلانی ما رو فریب میده. خود فریبی یعنی این، یعنی موجب میشه او حقیقت رو نبینه، یعنی باعث میشه تزیین میکنه جلوی چشمون میاد تو او حقیقت رو نبینه. این میشه خود فریبی دیگه، درسته؟ تدلیس که در قرآن هست، تزیین که در قرآن کریم هست، زینت لهم انفسهم، نمیدونم دلست، این تعابیری که در قرآن هست، معناش اینه. خود لایه‌های مختلفی داره. آقای طباطبایی حرفش قابل قبول تره، مثل اون حرف غربی ها نیست، یعنی خودگراییشون خودگرایی عمیق تریه و این شاید قابل قبول تر باشه. یعنی میگه که در یه جایی شما مثلا همون هر مثالی که میزنیم در یه شهید مثلا، به یه معنا شهید خودگراست. چرا؟ چون که به یه معنا خودش رو رها میکنه تا یه خود عمیق تری رو پیدا کنه، درسته؟ این چیز یه تحقیقی، یه وقت یه کسی سمیناری بود، یه پاکستانی دیدم تحقیق انجام داده بود، بعد خودش هم افسر و نظامی اینا بود، ولی دیدم تعجب کردم، حالا تو بحث‌های فلسفی اینا، ولی دیدم مقالش برای ارزیابی دستبنده بود، نگاه می‌کردم دیدم که این تحقیقش این بود، میگفتش که من تحقیق کردم در این کسایی که میرن عملیات انتحاری و اینجور چیزا انجام میدن، در پاکستان زیادن از این کارا میکنن، مثل همین گروه‌ها اینها. بعد دیدم که اینها عمدتنشون، بعضی وقت آدم فکر میکرد این آدمای فقیرن، آدمای مثلا بدبختن اینا، بعضیشون نه، آدمای پولدار و آدمای مرفعی هم هستن اینایی که این کار رو میکنه، آمار گرفته بودیشون، بعضیشون تحصیل کرده های بالایی هن. ولی میگفت این خصلت خودگرایی رو من دیدم درشون خیلی قویه. وقتی باشون صحبت میکردم یا مثلا میگرفت تماسی داشتیم مثلا یا میگرفتیم باشون صحبت میکردیم، عموما استدلالشون این بود که ما در واقع میخوایم سریع معامله کنیم، یعنی در واقع یه خودی رو میدیم تا خود دیگری رو تثبیت کنیم. حالا کار ندارم اشتباه فکر میکردن یا درست، اونو کار ندارم، ما میخوام بگم اصل این ایده خودگرایی قابل قبوله در فضای دینی. بگذاریم از این که بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شهید مطهری حتی اینجا معتقدن به یه معنا حتی نباید اینجوری هم نگاه کنیم، یعنی وقتی میخواید صدقه بدید باید نباید این حساب کنید که من میخوام برم بهشت، این حساب کنید که من میخوام کمال پیدا کنم، وقتی میخواید برای دیگری کار کنید حتی این مقدار، یعنی تثبیت اون خود بالاتر خودتون هم نادیده بگیرید، از اینم بگذرید، این دیگه عالی ترین مرتبه ایه که انسان میتونه بهش برسه. یعنی حتی نه فقط نمیخواد تو این مرحله پایین دنبال جلب منفعت اینا باشه، حتی در مرحله بالا هم دنبال منفعت نیست. صدقه نمیده تا برای اینکه مثلا برای خودش بهشتی درست کنه یا برای خودش قربی درست کنه، اون دیگه اوج مرتبه اخلاقیه که شاید همه انسان ها هم نتونن پیدا کنن، ولی مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری، معتقدن که این حاصل شدنیه و حتی بعضی از انسان ها بالفعل اینو دارن، یعنی به یه معنا دیگرگرای واقعی هن. یعنی واقعی هن به این معنا وقتی کاری برای دیگری انجام میدن حتی اینجور چیزها رو هم لحاظ نمی کنن. شاید در تعبیرهای حضرت علی علیه السلام هست که مثلا من هیچ قصدی و غرضی یا از اینجور چیزها ندارم، در تعبیرها بعضی هست، این هم لحاظ نمی کنن. البته وقتی اینجوری بشه دیگه عمیق، اون تعبیر العبودیه جوهرتون کنها ربودیه، عبودیه وقتی کامل بشه ربوبیت حاصل میشه، یعنی در واقع دیگه انسان به مرتبه خدایی و اینها میرسه، در اون مرتبه دیگه اوج میگیره اگر این مقدار عبودیت حاصل بشه که برای پس. حالا من دیگه این بحث خودگرایی روانشناختی ادامه ندم، بریم به بحث اخلاقی که اصل بحث ماست. نمیدونم تونستم تا حدی این مسئله رو توضیح بدم یا نه. به یه معنا خودگرایی قابل قبول هست اگر شما لایه‌های مختلف رو برای خود تصور کنید و بگید در یه مرحله‌ای از خود می‌گذره برای اینکه مرحله دیگری رو پیدا کنه، در خودش تثبیت کنه. شاید عده زیادی از ماها اگر بخوایم اخلاقی زندگی کنیم باید یه همچین تصوری داشته باشیم، ولی اخلاقی زندگی نمی‌کنیم، چون میگیم برای چی من هزینه کنم؟ اخلاق هزینه می‌خواد دیگه، درسته؟ اخلاق عموما هزینه بره، یعنی خرج میخواد. آدم مثلا باید وقت بذاره عدالت، وقت بذاره نمیدونم برای دیگری کمک، وقت بذاره خرج میخواد، یعنی هزینه میگیره از آدم، فرق میکنه، نمیذاره جلوی لذت‌های آدمو خیلی وقتا میگیره. اخلاق تکلیف دیگه، یعنی یه جور حالت کلفت داره، مثل خود دینه. درسته دین اصلا بخشش اخلاق دیگه، یه جور خواسته های تکلیفی از آدم میخواد. با طبع آدم خیلی وقتا منافات داره، یعنی آدم شهوت و تمایلاتش جوری هست، اخلاق جلوی اون میگیره و میگه اینجوری نباشه، منظمش میکنه و مقیدش میکنه. این خرج دیگه، هزینه است. خب ممکنه خیلی آدمو بپرسن که چی میخوام، چیکار کنم، برای چی این کارا رو بکنیم. ولی دین معمولا از اهرم تشویق و تنبیه استفاده میکنه، میگه میدونی چرا؟ برای اینکه اگه این کارو نکنی یه خودی داری، اون الان اینجا نیستا، یعنی الان خیلی روی این دین، خیلی روی این خود. البته منافع اخلاق برای همین خودم منافع داره، نمیگم هیچ منافعی نداره، ولی دین خیلی روی این مانور نمیده. مثلا بگی که الان اینجا رفاه پیدا میکنی، عدالت کن رفاه پیدا میکنی، مهربانی کن برای اینکه جامعه خوب بشه رفاه پیدا کنی، روی این خیلی مانور نمیده. ولی میگی که یه خودی داری، اگه اینجا الان این کارو نکنی اونت آسیب میبینه ها، اون خود حقیقی شماست و خود ابدی شماست و اون آسیب میبینه و اون آسیب ببینه دیگه این مشکلاتو داره ها، اون میشه جهنم. اگر مثلا بهش برسی میشه بهشت. همچین حرفایی رو میزنه تا محرک اخلاق باشه. چرا؟ چون عموم انسان ها زندگی اخلاقیشون اینجوری میتونه تحقق پیدا کنه و اینم بد نیست. بعضیا نسبت به این بدبینن. یادم میاد خوابی مصطفی خیلی ناراحت بودن از این صحبتایی که تو تلویزیون اینا بعضی از افراد رو آورده بودن، همین که اول گفتم بعضی از عرفا و اینا آورده بودن، مثلا اینا میگفتن که بله دین باید نه برای بهشت باشه، نه برای آخرت کار کنه، نه برای جهنم، نه همچین حرفایی میزدن. در یه حد این حرفا درسته، اما برای کی؟ برای حضرت علی علیه السلام، نه برای امثال حضرت علی، برای بقیه مردم این حاصل شدنی نیست. این یعنی هیچ دیگه اونا همین تیکه پاره انجام میدن ندن. این لزومی نداره این در این حد ما عمیق وارد بشیم. این برای کسانی که راهی رو رفتن. پس جنبندی این بحث از خودگرایی، خیلی خستتون نکنم چون این بحثم خودش خیلی دامنه داره، بحث حب ذات دیگه. خود نمیدونم حالا شما پایان نامه هم اینجا میگیرن نمیگیرن در مقطع شما، یا مثلا اگه بخواد کسی کار کنه کارهای خوبی میشه تو این زمینه کرد. خود حب ذات در اسلام، نظامین اسلامی، مفاهیم اسلامیش تا چند اندازه قابل قبول، ذات کدوم ذات، اینا بحثاییه که میشه کرد. خب اما اینا مقدمه بود، حالا من اینا رو همشون مقدمه عرض کردم تا برسیم به خودگرایی روانشناختی. تا اینجا ما بحثمون فقط این بود که آدم چه جوری رفتار میکنه. یه عده میگفتن همیشه در واقع یجر و نار الی قرصته، دنبال جلب منفعت برای خودش. یه عده میگن نه، گاهی وقتا خودش رو لحاظ نمیکنه، میتونه اینجوری باشه که دیگری رو لحاظ کنه. این فقط توصیف بود. اما بحث اصلی ما سر بحث اخلاقیه، یعنی ما میخوایم ببینیم که خودگرای اخلاقی چی میگه. اون به ما توصیه میکنه که دنبال منافع خودتون باشید. دنبال گیری منفعت برای آدمی خوبه، اون یه چیز اضافه ای داره میگه، نمیگه فقط اینجوری هست، میگه اتفاقا خوبه، کار خوبی هم هست، بهتر هم هست همینجوری باشه، نگران نباش. به قول نیچه میگفتش که یه وقت دوچار توهم عذاب وجدان نشو، که وقتی دنبال منفعت خودتی، وقتی دنبال مثلا منافع خودتی، یه وقت برای خودت سخت نگیر، بگو من اینجوری شد اینجوری شد، نه اتفاقا همین خوبه. کار اخلاقی همینه. میگه من وظیفه خودمو، نیچه میگه وظیفه خودمو در واقع رهایی انسان از توهم اینجور عذاب وجدانی میدونم. کتاباش میگه میگن میخوام بشر رو رها کنم، میگم نه اتفاقا خوبه، فضیلت داره خودگرایی، خودخواهی، دنبالش باش. خیلی هم با تشویق و ترغیب دنبال میکنه اینو، میگه برید دنبالش، هیچ مشکلی نداره. این چیزیه که خودگراها میگن، درسته؟ پس خودگرایی اخلاقی یه مضمون هنجاری هم داره، یعنی نه فقط داره بحث میکنه که انسان اینجوری هست یا اینجوری نیست، اون یه بحثه که اونا رو روانشناسا میکنن. این میخواد بگه اتفاقا خوبه اینجوری باشه، اگرم نیست باید اینجوری باشه، اگرم یه چند جا برای دیگری کار میکنی اونم ولش کن، فقط دنبال منفعت خودت باش. این حرفیه که خودگراها میگن. خب برای من و شما یه مقدار عجیبه این حرف، یعنی آدم احساس میکنه که این خیلی ضد اخلاقیه تا اخلاقی. استدلال اینا چیه؟ کسانی که معمولا به خودگرایی تمسک میکنن استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه، معتقدن که اگر تو جامعه یه چیزی شبیه اقتصاد هست، یعنی این ایده از اقتصاد گرفته شده، معمولا هم اقتصاددان ها این حرفا رو دنبال میکنن، میگن اگر تو جامعه این فکر القا بشه که هر کس دنبال منفعت خودش باشه، هر کس بره دنبال کار خودش، دنبال منفعت خودش، این تشویق هم بشن، بگن افراد کسالت رو بذارن کنار، خیلی مثلا این محافظه کاری ها رو که بگن من اگه برم دنبال منافع خودم بعده و این حرفا، خیلی مثلا با پرستیژ اخلاقی منظور در نمیاد، از این جور چیزا که مثلا ما داریم، میگه اینا رو بذارید کنار، هر کس دنبال منافع اخلاقی خودش باشه، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که اتفاقا جامعه نوعی ارتقا و مثلا پیگیری کار خودش رو از این جور چیزا رو دنبال میکنه و در مجموع هم خیر تو جامعه زیاد میشه و منفعت زیاد میشه به همه. اما اگر نه، مثلا نیچه میگفت اگه نه یه دی رو شما اینجوری از باب ترحم مثلا بخشندگی هی بیای یه کسی رو بخشش بخشش کنی، یا یه کسی که مثلا ترحم کنی، این چی میشه؟ این جز پرورش مثلا کسالت و پرورش نمیدونم وابستگی و رکود و اینجور چیزا چیزی نیست. یه دی کار کنم به دیگری مثلا ببخشن، یه همچی چیزی تقویت میشه بفش. این حرفا رو ایشون میذاره، من نمیزنم، یعنی نمیخوام بگم درستن ها، میخوام توضیح میدم تو نقدش که چیه. در این مایه ها درست شد، این خودگرایی اخلاقی. خب اون وقت اینا میگن انسان دنبال منفعتش باشه. سوال دوم که گفتم خود که روشن شد منظور چیه، غربی ها بیشتر خود رو همین خود مادی و خود، وقتی میگیم خود مادی بعضیا فکر میکنن معنویات و اینا رو ما میذاریم کنار. ببینید امروز یه کسایی هم هستن یا یه چیزایی هم هستن شما میشنوید میگن ما میخوایم معنویت رو احیا کنیم بدون دین. شنیدید شاید میگن معنویت بدون دین یا معنویت های غیر دینی مثلا. منظورشون از معنویت های بدون دین یا غیر دینی چیه؟ اینا معتقدن ما یه جور چیزا داریم خیلی مادی و مبتذله، مثلا فرض کنید غذا خوردن، شهوانی، این جور چیزا. یه چیزایی هم داریم مثل درس خواندن، مثلا هنر، اینا رو بهش میگن معنویت. منظورشون از احیای معنویت بدون دین یعنی مثلا ما علم رو احیا کنیم، هنر رو احیا کنیم، ظرافت و این جور چیزا رو احیا کنیم، که اینا هم به یه معنا مادی ان، یعنی در بدنه مادی حیات انسانی قرار میگیرن به یه معنا. منظورشون اونا اینه و این غیر از اون معنویتیه که ما در دین و اینا میگیم. معنویت دینی عمیق‌تره، یعنی یه نوع ارتقای از این عالم و عمق بخشیدن به حیات و این جور چیزاست. اما اینایی که الان مثلا بعضی از اساتید معروف ایران ما هم هستن گاهی وقتا میگن که مثلا برای اینکه جامعه رو از مشکلات مثلا رها کنیم باید ترویج معنویت و این جور چیزا بکنیم، منظورشون یه همچین چیزاییه بیشتر، یعنی معنویت رو در این حد میبینن. ولی به نظر من این خیلی معنویت اصیلی نیست، یعنی در واقع معنویت اصیل شاید عمیق‌تر از اینه. اما خب به هر حال پس در غرب بیشتر خود آدم همین در همین حد، دا فوقش هم بیان به معنویت یعنی در همین حد، مثلا هنر و ظرافت و اخلاق و اینجور چیزا در این حد میگیرن، اما نه مثلا معنویت به معنای گفت شیخ ما المعنی هو الله که مولانا میگه، شیخ ما گفت یعنی مثلا شمس گفتش که معنا خداست، اونو نمیگیرن. چون شمس یا مثلا عرفا میگن که این عالم لفظیه که دلالت میکنه بر یه معنایی، معناش خداست، گفت شیخ ما که المعنی هو الله، اینا اونجور چیزی رو نمیگن، معنی رو در حد همین. خب اما منفعت چیه؟ وقتی میگن ما دنبال منفعت خودمون باشیم چیه؟ اینا دو سه جورن. یه دشون میگن منظور همون لذته، یعنی دنبال لذت خودمون باشیم، هر کسی باید دنبال لذت خودش باشه. این تصور خیلی ابتدایی و خامه، به قول یکی از منتقدان هابز، به هابز میگفت، هابز از این حرفا میزد در غرب، به هابز میگفتش که فلسفه تو فلسفه خوکاست، چیزی بیشتر از خوکا انسان نمیشه، چون اونا هم همینه دیگه، کارشون همینه دیگه، دنبال لذت خودشون، جلب لذت حیوانات دیگه چیکار میکنن؟ تلاششون برای اینه که لذت رو تا حدی که میتونن تحقق بدن و از آلام رها بشن، غیر از این که نیستش، که این همون فلسفه خوکاست به قول منتقدان هابز. اینا اومدن دیدن این خیلی بده، لذت رو، منفعت رو محدودش کنن به لذت فقط، اومدن گفتن نه، منظور از منفعت لذت نیست، بلکه ترجیحات و در واقع اون خواسته های آدمی رو باید برآورده کنه. خواسته های آدمی عمن، بعضی وقتا لذت نیستن، مثلا آدم دنبال علم، علم براش یه خواسته است و خیلی وقتا هم لذتی نداره، بلکه رنج هم داره، یعنی فرایندی است که منتهی به رنج و اینهاست. یا مثلا انسان خواهان این هستش که یه فراغت خاطری داشته باشه، خیلی هم به بحث لذت کاری نداره، یعنی ترجیحات آدم یکم عمیق‌تر و وسیع‌ترن از لذت، یکم عمیق‌ترش میکنن، همون معنویات اینا رو هم در کار میارن. اما باز نمیرسه به بحث‌های حیات اخروی و چون این بحثا میدونید عموما در فضای غربی کسایی این بحثا رو مطرح میکنن که کاری به دین و اینا ندارن، یعنی الهادی ان اصلا، خیلی دینی نیستن، اما میخوان از اخلاق بحث کنن و امثال اینا، اینا این بحثا رو طرح میکنن. خب حالا من یه نکته رو راجع به در واقع اشکالات یا مشکلاتی که این اخلاق خودگرایی داره اشاره کنم و بحث رو تمومش بکنم. آیا واقعا این درسته که ما تو اخلاق باید دنبال منافع خودمون باشیم؟ یعنی در واقع هر کاری که میکنیم، حتی مثلا میخوایم
تصمیم بگیریم به دیگری کمک کنیم، حتما باید فکر کنیم که اون چه حاصلی برای من داره. اگه نداره ولش کنم، این اخلاقیه، این درست اخلاق، معیار اخلاق منافع خود و در واقع چیزایی هم که به خودم برمیگرده. این دو تا تفسیر به نظر من میتونه داشته باشه. طبقی یه تفسیر همون چیزیه که ارسطو هم دنبال میکرد. به یه تفسیر ارسطو هم خودگراست. چرا؟ چون اون میگفتش که من دنبال چی هم؟ بله؟ سعادت خودم هم صحب بود دیگه. برای اینکه به این سعادت برسم این راه ها رو باید دنبال کنم. چیکار کنم؟ این الف فضیلت ها رو دنبال کنم چون اینا منو به اون میرسونن. رذیلت ها مانعن بذارم کنار. خب اینم هم خودگراییه دیگه. نیستش؟ به این معنا خودگرایی اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ برای اینکه این تو داخل سعادت چیزایی رو میاره که دیگر گرایانه هست. یعنی میگه بعضی از اون چیزایی که شما رو میرسونه به اون سعادت گذشته از خودته، از یه لایه خودته. این همون مضمون دینیه که ما هم دنبال میکنیم دیگه. ما هم غیر از این نمیگیم، ما میگیم برای کمال انسان، برای قرب انسان، این حرفا رو ما خودمون هم میزنیم. به این معنا خودگرایی اشکالی نداره. اما خودگرایی که در درون خودش به دیگر گرایی مجال نمیده و خود رو فقط میبینه که اون اشکالی داره و اشکالات زیادی هم داره که چند تاشو الان مطرح میکنم که دیگه بحث خودگرایی رو جمع و جورش میکنم. اولین نکته ای که وجود داره این هستش که اگه کسی در واقع بخواد دنبال دلیل خودگرایی باشه، آیا میتونه از این که روانشناسا میگن انسان دنبال منافع خودش نتیجه بگیره پس خوبم هست که انسان اینجوری باشه؟ به نظر شما ولی؟ بله. خودگرایی اخلاقی چی میگه؟ میگه خوبه که انسان دنبال منفعتش باشه. میگیم چرا؟ میگه اصلا انسان دنبال منفعتش هست، غیر از این نیست، راه دیگه ای نیست. میگه راه دیگه شما بلدید. خب وقتی راه دیگه ای نیست پس خوبه همینجوری باشه. این استدلال درستیه به نظر شما؟ برمیاد خوبم اینجوری باشه. خب این همون استدلالیه که داروینیستای اخلاقی میکردن. مثل نیچه. نیچه چه میگفت؟ نیچه میگفت طبیعت رو نگاه کنید. در طبیعت بنای طبیعت، قانون طبیعت ضعیف کشیه. هر کس موجودی که ضعیف میشه آرام آرام از صحنه میره بیرون. حیوانات دیگه با تنازع بقاست دیگه، برای بقا جنگ. و اون دیدید فیلمایی که نشون میدن مثلا حیواناتی که ضعیفن شکار میشن، قربانی اون حیوانات قوی تر میشن. این تنازع بقاست. خودشون میگفت این خوبه چون اینجوریه طبیعت. اگه این خوبه اینجوریه طبیعت، خب پس چرا در عالم انسانی اینجوری نباشه؟ نتیجه میگرفت که در عالم انسانی هم اینجوری باید باشه. و ایده ابرمردی که مطرح کرد همین بود دیگه. نیچه ایده ابرمرد گفتش که چرا عالم انسانی خودی آدما زیاد شدن، تو عالم انسانی هم باید یه جنگ بقا بشه. اونایی که ضعیفن و مثلا مشکلات دارن و اینا از دور خارج بشن تا فضا برای کی باز بشه؟ ولی ابر مردان باز بشن که همون قوم آلمان و نمیدونم آریایی هم سالین هستن، جرمنن. این ایده بود که هیتلر پشتشو گرفت و رسید به اونجاهایی که رسید دیگه. درسته؟ یعنی یه ایده فلسفی داشت. معروفه که نیچه کتاباش عموما دست هیتلر بود و مطالعه می‌کرد امثالین و خیلی بهش علاقه داشت. حالا ممکنه خود نیچه هم مثلا نمی‌خواست این کار هیتلر بکنه، ولی به هر حال ازش الهام می‌گرفت. خب شبیه همین رو شما دارید میگید. شما میگید چون انسان اینجوریه پس خوبه. بله، ولی این دو تا چیز داره اشکال
داره. این خودی که علامه
نه، حتی همون حرف مرحوم علامه هم مورد انتقاده. ببینید شما چیز نباشید، یعنی مثلا شما نقدای مرحوم مطهری رو بر مرحوم علامه دیده باشید، بله عیب نداره. حتی وقتی خودش هم متفاوته، چون این استدلال منطقیه، کاری به اون که مثلا شما چی فکر میکنید نداره. یعنی در واقع از این که چیزی هست مستقیما بر نمیاد که همچین چیزی هم خوبه. چرا؟ چون طبیعت عامه. اون چیزایی که تو این طبیعت هستن خیرم هست شرم هست، هم خیر هست هم شر هست. شما چه دلیلی داره که بگید این که اینجوریه حتما خوبه؟ بله ممکنه از نوع شرشه، شرم تو طبیعت هست. خب انسان شما میگید، اگر تازه قبول کنیم که ما که قبول نکردیم، ما که قبول نداریم خودگرایی روانشناختیو، ما میگیم نه انسان ها میتونن از برخلاف اون چیزی که حتی مرحوم آقای طباطبایی هم میگن، میتونن در یه مواقعی هیچ لحاظ خودشون رو نداشته باشن، هیچ از خودشون بی خود بشن و به دیگری رو در نظر بگیرن. اما برفرضم این حرف درست باشه، بگیم حرف اینا درسته و انسان اسیر خودشه، اما این معناش اینه که این کار خوبه؟ ولی ممکنه کسی بگه نه، یه نتیجه دیگه میگیریم و نتیجه اینه که انسان اخلاقی نمیتونه زندگی کنه. نه باز این دو تا بحثه. ببینید این هر کاری که من انجام میدم بالاخره منم دیگه، درسته؟
که ویگرگیره ها که نمیگن من از بین میره، منم انجام میدم، اما بحث سر انجام دادن نیست، بحث سر فاعل فعل نیست، بالاخره فاعل منم، بحث سر لحاظ اون فعله، یعنی وقتی من اینو میخوام انجام بدم چجوری لحاظش میکنم. لحاظ یه امر نظریه، یعنی وقتی این کارو میخوام انجام بدم دنبال اینم که از این یه چیزی به خودم پیدا کنم. این خودگراهان. بعضی هم میگن نه، وقتی من این کارو انجام میدم دنبال این نیستم یه چیزی از این بر خودم پیدا کنم. در این که فعل فعل منه کسی حرف نداره ها، شما این حرفتون فوقش اینو میرسونه که بالاخره منم دیگه، فعل منه دیگه. بله منم که این کار نکردم، فعل فعل منه، من انجام میدم. اما من دو جور میتونم آیا فعل انجام بدم، سوال اینه. یا یه جور، کسایی که خودگرا میگن یه جور. یعنی چی یه جور؟ یعنی هر وقت شما کاری انجام میدید یه جور انگیزه اون کار پشت صحنه اش، ولو تو ظاهر دیگرگرایی، ولی پشت صحنه است، یه چیزایی میخواید برای خودتون جلب کنید. این نظر خودگراست. حالا این چیزی که میخواید جلب کنید حیات اخروی باشه که دینی ها میگن، یا نه مثلا مادیات همسان اینا باشه که غربی ها میگن. عموما من میگم غربی ها، نه همه شونا، یعنی منظور تو غرب بیشتر مطرحه، درسته؟ اما اون کسایی که دیگرگران، بحثشون این نیست که شما انجام نمیدید، شما انجام میدید کارو، اما شما وقتی انجام میدید دیگه اون فکر رو ندارید، اون چیزی که محرک شماست خود دیگریه، خود رنج دیگریه که شما رو کشونده به این کار، و خود درد دیگریه که شما کشونده به این کار، نه اینکه شما از این میخواید چیزی برای خودتون عاید کنید. این دیگرگرا هست و این منافاتی نداره با این بحث که بالاخره پای خود ما. خب من برگردم به اون استدلال. آیا این مدل استدلال اصطلاحاً بهش میگن نوع داروینیستای اخلاقی؟ یعنی داروین تو طبیعت میگفت تنازع بقا و از این حرفا، یه ده این بحثا رو کشیدن به در واقع حوزه اخلاق و گفتن که هر چیزی که تو طبیعت هست الگوی حیات ما هستش. این مدل درستی شاید نباشه، یعنی ما نمیتونیم از این دفاع کنیم. چرا؟ چون که ممکنه کسی اشکال کنه بگه که خب در شما میگی انسان اسیر خوده. دو احتمال وجود داره، یکی این که پس انسان چون اسیر خودشه همین هم خوبه، توصیه هم بکنیم همین باشه، هیچ نگرانی هم نباشه، وجدانش هم آسوده بشه، غیر از این که راهی نیست، همین خوبه. یه احتمال هم هست بگیم که انسان نمیتونه اخلاقی زندگی کنه اگر این درست باشه، که به نظر من همین شاهده برای اینه که این رأی درست نیست. دقت میکنید؟ یه احتمال هم اینه که بگیم این انسان نمیتونه اخلاقی باشه. به تعبیر دیگه روان خودگرایی روانشناختی نمیتونه دلیل خودگرایی اخلاقی باشه، حتی اگر درست باشه. یعنی حتی اگر درست باشه که در عالم روان ما هر وقت کاری میکنیم دنبال منافع خودمونیم، این معناش این نیست که چنین کاری هم خوبه. این نکته اول. ولی حالا این خیلی من روش تاکید ندارم، چند تا نکته رو در نقد خودگرایی خدمت شما عرض کنم. خودگرایی یه نظریه اخلاقی نمیتونه باشه. چرا؟ چون نظریه اخلاقی معمولا اصطلاحا همش میگن نظریه بی‌طرفه، این پارشیاله. یعنی چی بی‌طرفه؟ وقتی شما مثلا یه جایی میخواید یه توصیه اخلاقی بکنید، اتفاقا خوشحالم هستید که دیگری هم اینو انجام بده. وقتی شما میگید عدالت خوبه، هم خوشتون میاد خودتون انجام بدید، هم توصیه‌تون به دیگری چیه؟ بله؟ دیگران هم انجام بدن. اما خودگرایی اینجوری نیست. چرا؟ چون شما میخواید فقط خودتون، هر چی به دیگران نگید بهتره، یعنی بیشتر دنبال اینید که دنبال منفعت خودتون رو دنبال کنید. یعنی مثلا الان یه کسی میاد از پیش شما مشورت میگیره، میگه چه کار بکنم، خب شما بهش چی میگید؟ منفعت اونو لحاظ میکنید یا منفعت خودتون رو؟ طبق خودگرایی باید شما مشاورید، میخواید نظر بدید دیگه، نظر دادن هم یه کاریه. شما خودگرا به شما میگه از اینجا استفاده کن، چیکار کن؟ بله منفعت خودتون، بس یه کاری رو به اون بگو که به ضرر اونه ولی به نفع خودتونه، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی نظریه این پارشیال نیست. نظریه خودگرایی، خودگرایی نظریه اخلاقی نیست، ویژگی‌های نظریه اخلاقی رو نداره، یعنی قابل سفارش به دیگری نیست، یعنی در واقع بیشتر دنبال خود آدمه، شخص آدمه، نمیخواد به دیگری در مقام مشورت نظر بده و به نفع او اقدام کنه. خودگرایی نظریه اخلاقی نمیتونه باشه، چون جنبه در واقع این پارشیالش و اون تأمین پذیریش خیلی کمه و قابلیت اینو نداره. اشکالات زیادی به خودگرایی شده که به قول معروف در کتابای همین کتابی هم که خدمت شما معرف کردم اشکالات مفصلی رو آورده. من خودگرایی رو بیشتر از این توضیح ندم، جمع و جورش کنم در دو سه جمله‌ای که نهایتاً تمامش بکنیم. خودگرایی در بحث روانشناختی یه مطلبه، در بحث اخلاقی یه مطلب دیگه‌ایه. غالب روانشناسا امروز جزو کسانی هستند که خودگرا هستن، یعنی معتقدن که ما هر کاری میکنیم بالاخره اون سائق اصلی پشت صحنه‌اش خوده. همینجا یادم افتاد یه اشکالی از پوپر میشناسنم، شما اسمش احتمالاً شنیدید که
در ایران خیلی معروفه چون کتابای زیادی ازش ترجمه شده، جامعه باز و دشمنانش نمیدونم. پوپر یه جایی به فروید اشکال میکنه، فروید یه نظری داره شبیه اون اشکال اینجا میکنه، خیلی قشنگ اشکالش. فروید یه نظری داره معروفه به نظر در واقع تسعید، نظریه تسعید. نمیدونم با آرای فروید یا اندیشه‌های فروید تا چند اندازه آشنایی دارید. فروید معتقده که سائق اصلی هر کاری غرایز جنسیه، یه همچین دیدگاهی رو داره. و منتها غرایز جنسی بعضی وقتا تو ظاهر نمیتونن خودشونو نشون بدن، یعنی طرف که مثلا فرضون میره به قول فروید مثلا عدالت می‌ورزه یا تو کار سیاسی وارد میشه یا تو کار اقتصادی وارد میشه، پول جمع میکنه و امثال اینا، غرایز جنسی خودشو نمیتونه نشون بده، یعنی نمیتونه مشخص بشه که این مثلا غرایز جنسیه. چرا؟ چون که با یه حجاب اجتماعی مواجه میشه، یعنی احساس میکنه که اگر اون غریزه خودشو نشون بده طرف اینو رد میکنه، به دلیل اینکه بعدش میاد تو جامعه مثلا همچین سائقهای جنسی یا غرایز جنسی، اون میره عقب به اصطلاح تسعید پیدا میکنه، یعنی این دفعه با یه چادری مثلا میاد، این دفعه تحت پوشش یه انگیزه دیگه میاد. حرفای فروید دارم میگم، ولی خیلی نمیخوام دنبال کنم به صورت خیلی مفصلی، ولی میخوام اشاره کنم که این اشکالی که اینجا پیش میاد همین شبیه همین حرفیه که فروید میزنه. بعد که دوباره برمیگرده، این دفعه مثلا با یه ظاهر خیلی خوبی برمیگرده، میگه بریم خیرخواهی کنیم، بریم عدالت کنیم، بریم فلان کنیم مثلا. اینا پشت صحنه‌اش که برگرده، اون محرک اصیل انسان فقط غرایز جنسیه، این حرفیه که در واقع فروید میزنه. خب شما چطور میتونید این حرف رو رد کنید؟ هیچ وقت. چون پوپر به فروید اشکال میکنه که این حرف ابطال ناپذیر اصلا نمیشه ردی بر این کرد، چون من هر چی بگم شما خواهید گفت که این همون پشت صحنه رفته برگشته، قابل اثبات و ابطال که نیستش که، درسته؟ من الان به شما هر چی بگم شما میگی که بله این اصلش غریزه جنسی بود الان شده عدالت خواهی. خب دلیلش کو؟ معیارش کو؟ هیچ. حرف حسابی نیست، همینطور حرف چیزی نیست که آدم بتونه روش استدلال کنه، روش نقد کنه. اینجایی هم که الان شما خودگرایی بحث میکنید شبیه همین اتفاق میفته. خودگرا، من ازش میپرسم که بابا این کسی که خودشو به کشتن میده برای بچه‌ش، میگه نه این پشت صحنه‌اش یه چیز خودگرایی. میگم کو آخه؟ میگه نه اون مخفی شده. وقتی مخفی شده من نمیتونم دیگه بحث کنم که. دقت میکنید چی میگم؟ بله، یه چیز نظریه غیر علمی میشه، نظریه علمی نمیشه، نظریه دقیقی نمیشه. نظریه دقیق اونیه که آدم بتونه نشون بده که این ایرادشه، بتونه نشون بده که این مشکلشه. اما شما، من هر جوری بگم شما برمیگردونی به یه چیز دیگه میگی که من میگم مثلا این داره خودشو یه کمونیستی مثلا خودشو داره میده به کشتن. اصلا کمونیست که به خود اخروی اعتقادی نداره، خود آخرت هم که اعتقادی نداره، چطور اینم بخش عظیمی از این مردم میرفتن در خاطر چیزای دیگه حالا به اشتباه میکردن کاری ندارن، ولی برای عدالت میجنگیدن جاهای مختلفی، خودشون رو میکشتن. شوروی سابق بیخود نبود که شرق رو گرفته بود. خب اینا چه انگیزه ای داشتن؟ بله، به خودشون برمیگشت، این که دیگه خودش تمام میشد میرفت، خود اعتقاد چیزام که نداشت حیات اخروی. حالا باز ما مشکل نداریم میگیم مثلا شهید میشیم برای حیات اخرویمون، بله، اما اینا که خودشون هم میگفتن که خبری نیست، از سلام شد تمام، پس چرا این کارو میکردن؟ بعد میگه که بله اونجا هم پشت صحنه‌اش خودگرایی، اما دیده نمیشه خودگرایی. خب پس دیگه هیچ وقت نمیشه بحث کرد با شما که. وقتی من اینجوری شما بکنی که بگی که من هر چی بگم شما بگی یه چیزی اینجا مخفی شده، یه غریزه، خب شما باید بتونی اونو نشون بدی. وقتی نمیتونی نشون بدی نمیتونی ادعا کنی که هست، و شما نمیتونی نشون بدی. اینجا چه جور میتونی توضیح بدی که این برای خودشه؟ چه خودی از این برمیگرده به این؟ هیچ. این مشکل اساسیه که نظریه خودگرایی داره. خب فکر میکنم در باب خودگرایی به این اندازه بسه. بله، اگر پرسشی یا سوالی هست که تا چند دقیقه هم راجبش صحبت کنیم تا بعد. جنبندی اخلاقی بس. ببینید، یه دی معتقد بودن که معیار اخلاقی خوده، یعنی انسان باید کاری رو انجام بده که به خودش منفعت برسونه. هر چیزی به نفع خودشه مباحه، ولو کشتن دیگران، ولو آزردن دیگران، تا جایی که به خودت ضرر نرسونه. بله، دیگران رو نکش وقتی که ممکنه بعدن بیان قصاصت کنن، چون خود یه وقت آدم وقتی گرفتار این افکار بد میشه، هر چی هم آدم بزرگی باشه کوچک میشه. یه وقت از راسل که خیلی آدم معروفیه، برتران راسل، ولی اون چون گرفتار همین تفکرات باطل اینجوری شده بود، ازش پرسیدن که چرا شما نمیری از خونه همسایت دزدی کنی؟ تو که قبحی برای دزدی نمیدونی. راسل با اون ریاضیدانی و عظمتش، تو که دزدی رو بد نمیدونی فی نفسه، چون میگی که فی نفسه وجود نداره، هر چیز تابع منافع و مثلا فوایدشه. گفت بله، من اگر مطمئن بودم که بعدن اون نمیفهمه و یخه منو نمیگیره و آسیب به من نمیزنه، من این کارو میکردم. مبنام اجازه میده. خیلی حرفها.
به لحاظ مبنا میگه من مشکل نداشتم، فقط مشکل منم، چون اگر بعدم ممکن اون بیاد خب بالاخره بفهمه دنبال من بکنه و یخه منو بگیره به ضرر من باشه، اما اگر من بدونم که به من ضرری نمیرسونه این کار، یعنی متوجه نمیشه یا منظورم زیادتر یا فلان، خب این چه قانونیه، چه اخلاقیه؟ مثلا اسمش اخلاقه، فقط به قول ارسطو پوششی به نام اخلاق، ولی اخلاقی نمیمونه در این که اگه اینجوری نگاه کنیم، یعنی اگه منفعت خود رو ملاک قرار بدیم. علاوه این که از جهت دینی ما خود انسان همیشه نشان حقیقت نیست، خود بعضی آدم ها نشان حقیقت، به قول مرحوم مطهری خود الوی، خود اون بزرگ و خود الوی آدم ها میتونه نشان حقیقت باشه، ما گرفتار خود سفلیم بیشتر، ما از منفعت خود چیزایی رو منفعت حساب میکنیم که فکر میکنیم منفعت ماست، که خیلی وقتا به ضرر ماست. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ما خیلی وقتا چیزایی رو که مثلا دوست داریم به ضرر واقعی ماست، بنابراین نمیتونه حقیقتا اون چیزی که ما میخوایم منفعت خودمون حساب میکنیم و تشخیص میدیم اینا ملاک اخلاق قرار بگیره. اخلاق چیزی ورای انسانه، ورای منه، بیرون از منه، من نیستم که تعیینش میکنم، خواسته و منفعت من نیست که اینو تعیینش میکنه. البته من وقتی اخلاقی باشم ممکنه نهایتاً منافعی رو بر من برگردونم، اما من وقتی اخلاقی رفتار میکنم اونا رو لحاظ نمیکنم، من به اخلاق احترام میکنم به دلیل اینکه امر اخلاقیه، به دلیل اینکه ذاتن بده، به دلیل اینکه ذاتن خوبه و این جور ملاحظات رو توش ندارم. این حاصل کلام در اگویزم که عرض کردم به معانیش تا حدی قابل قبوله ها، مثلا مثل تعبیری که مرحوم آقای طباطبایی داشتن یا تو بحث سعادت، اما همونها هم تا حد زیادی جای تأمل دارن و بدتر از اون، اون نوع خودگرایی هایی که امروز در جهان غرب هم خیلی ها بهش طرفدار دارن. در ایران هم گاهی این حرفا پیش میاد، مثلا من چند وقت پیش میبینم تو ادبیات تلویزیونی اینا، مثلا وقتی با هم صحبت میکنن اون یکی بهم میگه که این مشکل توه، به من ربطی نداره، یا این مثلا مشکل منه، به شما چیزی نداره، یعنی در واقع جدا میکنن، ایزوله میکنن، در حالی که این حرفا تو نظام اخلاقی مثلا دینی معنا نداره. این مشکل شماست به من ربطی نداره یعنی چی؟ مشکل شما هم به من ربط داره، مشکل شما هم تا حد زیادی به من ربط داره، چون امر اخلاقی که این چیزا نمیشناسه که مشکل شماست یا مشکل منه، ولی خب این رایج شده. فکر میکنم در این حد در خودگرایی بس. شما چیزی می‌خواستید بفهمید؟ حالا دیگه جز عمل محورن، نه نه این باید محوری عمل محوری در اون نیست، بله این بس دیگه ایه که تو سودگرایی من توضیح میدم، اونجا هم این بس میده، یعنی در واقع این عمل محوری و قاید محوری غیر از اون عمل محوری در مقابل شخصیت محوریه.
دفعه اول میدهی در مورد وقت این خودگرایی ممکنه به صورت فردی
کنید
ممکنه به صورت گروهی؟
نه، گروهیش دیگه جز خودگرا حساب نمیشه، یه جور سودگرا حساب میشن، سودگراهای محدود حساب میشن. خودگرا به همون شخصیش میگن. اینا جزئیات خیلی زیادی داره، منتها ما میخوایم تو کل این دو روز کل این فلسفه اخلاق رو تا حدی مرور کنیم و از این جهت ناچاریم که یه مقداری گزینش داشته باشیم، ولی به هر حال فکر میکنم تا این حد
من
یه هم سوال خوبیه ولی یکم سخت جواب دادنش، یعنی طول میبره. من
گفتن که بحث بودیم که خب یه فردی که بوتن میره با فردی که آخره
خب من میخوام تو دو دقیقه جواب شما بدم. این خودش جواب میفصله. ما این ترم کل بحثمون شاید 3-4-5 جلسه توی یه بحث فلسفه دینی که داشتیم همین بود، جواب به همین سوال بود. مثلا اگه بخوام خیلی کوتاه‌تر، دو دقیقه چون خیلی فرصت نیست جواب بدم، خیلی ها مثل پلاندینگا که منم با اینا موافقم، معتقدن که ما نمیتونیم تعیین کنیم که حکمت مثلا الهی چیه و نمیدونم مشخصا بگیم مثلا این به حکمت نمیدونم. آخه الان بعضی وقتا مثلا میگه زلزله میاد میگن این گناه کرده بود یا مثلا فلان، این حرفا همسال اینا قبول ندارم، منم به این بیشتر متمایلم، یعنی ما نمیتونیم مشخص کنیم که مثلا این یارو به خاطر نمیدونم گناه گذشتهش بود که یه جایی رفته بودیم ختمی بود خیلی برام عجیب بود، یه بنده خدای جوان فوت شده بود و تصادف کرد، یعنی جوانم نه میان سال بود تصادف کرده بود، بعد این بنده خدایی که منبر رفته بود بهش نگفته بودن این تصادف کرده، یعنی توجه نداده بودن. بعضی وقتا میگن که مثلا تصادف، بعد رفته بود یه روایاتی پیدا کرده بود که موت فجعی، یعنی یه دفعه تصادفی چیزی پیشش میاد، این محصول گناهه. حالا بنده خدایی هم که منبر رفته بود برای همینی بود که مورد اینجوری شده بود، یعنی خودت تصادف کرده بود، هرچی به کاغذ و اینا بهش میرسوندن کاغذو نمیخون، میذاش کنار یا توجه نمیکرد، بازم اون حرفا رو ادامه میداد. آخه این کسی رفت تو گوشش گفت بابا این بنده خدا خودش تصادف کرد، بالاخره این حرفا رو جای دیگه بگو که مثلا معمولی مرده، حالا بگو موت فجعی اینجوری، این خودش که تصادف کرد. نه هرچی میگی شما، مردم به همین میگیرن، فکر میکنم تو به همین میگی. من به نظرم میاد در حال گاهی وقتا مثلا این همچین حرفایی زده میشه و اینا، ولی اگر بخوایم دقیق تر روش تعامل کنیم شاید نشه این حرفا رو گفت. و در واقع اگه بخوایم اصطلاحی صحبت کنیم، ما تو این بحثا غربی ها میگن تئودیسه نداریم، دیفنس داریم، یعنی فوقش مثلا میتونیم احتمالاً یه همچین چیزی ممکنه باشه، اما این احتمالیه، در این حد هم مشکلی نداره، معونه ای نداره، قابلیت شما، من ادعایی نمی کنم. اما بخوام آره دیگه یعنی در واقع نمیدونم، جهله، یعنی نمیدونم واقعا، این اشکالی نداره، اما قدرت استدلال از طرف میگیرم، این خیلی مهمه، چه کسانی مثل فلان تیم رو دنبال میکنن، ولی من نظری نمیدم. اما خب بعضی میگن نظری میدم، من نمیدونم، شاید خودش یه مقدار این بحث مفصل، اگه من خب واردش بشم شاید یه مقداری خسته کنه حاضرین محترم رو. اگر یه وقتی فرصتی شد که بعدن الله شما رو که گاهی میبینیم در قم و اینا خدمتتون هست. چون خود نوعی میشه سودگرایی، نه خود نوعی میشه سودگرایی، چون خود نوعی دیگه من نیستم که، نوع انسانم، پس اون میشه جمع‌گرا، ایگالیتریان ها، که اون بحث بعدیه، جلسه بعدی هم راجع به اونها مقداری صحبت میکنیم. میشن راجع به خودگرایی در این حد فکر میکنم توضیح قانع کننده ای باشه، متو اگه بخوایم ادامه بدیم و جزئیاتش ادامه بدیم. خیلی شما این کتابی که من یه وقت خدمت شما گفتم گرفتن کسی یا نه؟ اون جلسه قبلش که نگرفت. خب پس یه مقدارم باید راضی به این که چه کتابایی رو مثلا میتونیم معرفی کنیم. من جلسه بعد یه دو سه تا کتابی رو که میتونیم راحت ترم از اونی هم هستن که قبلا گفته بودم میتونیم خدمت شما معرفی کنم. اگر راضی به این صحبتی نیست چند دقیقه بله فرقشون ببینید، فرقشون در اینه، مثلا یه وقتی هستش که شما ادعا میکنید که آدم ها معمولا این کار رو میکنن، درست؟ الان مثلا شما نگاه کنید، ما میگیم این اشکال، الان سعی بخوام یه مقدار وارد بشم میترسم نتونم، ولی مثلا مرحوم آقای طباطبایی یا مثلا خود ما میگیم که فرض کنید که شیوه طبیعی ازدواج اینه، چرا؟ چون در طبیعت اینجوری مثلا مورد عمله. بعضیا به این اشکال میکنن، میگن خب فرض کن در طبیعت اینجوری، اما چه دلیلی داره برای اینکه خوبه؟ بعضی ها مثل آقای طباطبایی معتقدن که نکته، چون فرصت نشد من نخواستم دنبال کنم، ولی حالا ایشون مطرح کردن یه چند دقیقه اینو توضیح بدم تا ابهام نمونه. ببینید بعضی ها هستن مثلا در غرب، میگیم بهشون که شما چرا مثلا این نوع های جدیدی از ازدواج مطرح کردید، نمیدونم ازدواج همجنس و یا ازدواج های غیر طبیعی که در طبیعت و در حیوانات حتی نیست، در انسان هم این نبوده، در نهاد انسان، چرا این در واقع طبیعت و عمل طبیعت و خود قانون طبیعت رو شما نادیده میگیرید؟ اینا برمیگردن به ما همین اشکالی که من الان کردم و میگن باشه تو طبیعت اینجوریه، ما تضمینی ندادیم این طبیعت باشیم، شاید این اشتباهه تو طبیعت، ما راههای جدیدی پیدا میکنیم، درسته؟ خب مرحوم آقای طباطبایی به اینا جواب میده، من چون فرصت نیست خیلی ادامه نمیدم، اما بعضی وقتا شاید ناقص هم میمونه، حالا دیگه ایشون اینو مطرح کردن این چند دقیقه اینو بگم چون اینا مهمه. مرحوم آقای طباطبایی حرفش اینه، میگن بله از هر چیزی که طبیعیه ما نمیخوایم استفاده کنیم، بگیم مثلا هر امر طبیعی مثلا در طبیعت یه حیوان قوی حیوان ضعیف رو میکشه پس بگیم اینم خوبه، ما اینجور چیزی نمیگیم، اما در مورد بعضی چیزها ما طبیعت رو علامت حقیقت میتونیم بگیریم، این اصطلاحیه که معروف به نام قانون طبیعیه، نظریه قانون طبیعی. بعضی وقتا عملکردهای طبیعی عملکردهای حقیقی هن. چرا؟ چون این انسان رو خداوند آفریده و خداوند این رو به گونه ای آفریده که در محدوده در واقع تکوین او یه ویژگی‌هایی قرار داده که این ویژگی‌ها میتونه راهبرد به تشریعش باشه، یعنی بگه شریعت یا بگه قانون هم باید در محدوده این تکوینیات صورت بگیره، این همون جور که روند تکوینی خلقت هست شما قانون بذارید. بنابراین اگر عمل کرده تکوینی انسان، نوع انسان، نوع اکثرش، نه مثلا دو نفر اشتباه میکنن سه نفر اشتباه میکنن، نوع غالب انسان اینی که به این مسیر ازدواج کنن، به این مسیر فرض کنید بقای نسلشون ادامه پیدا کنن، نه به این چیزی که الان مثلا میگن شبیه سازی و نمیدونم از اینجور چیزا که درست کردن و جای تأمل داره،
حالا یه چیزی بعدا میگم خدمت شما، یک موردی از این کسایی که دستن در کار این کارا بود من دیدم چقدر ناراحته و صحبتایی میکرد که توضیح میدم خدمت شما، این میتونه نشانه حقیقت باشه. آقای طباطبایی حرفش اینه، میگه من نمیگم هر چیزی که تو طبیعت هست الگوی ما باشه، اینو نمیگم. من نمیگم که مثلا تو طبیعت اون حرفی که داروین یا تنازع بقاست پس ما هم بیایم تنازع بیم. من اینو نمیگم، اما من میگم فطرت نوعی انسان، یعنی اگر تو نوع انسان تکوینش ابزاری تعبیه شده یا سیستمی تعبیه شده که نشون میده که غرض خالق از اینه که این اتفاق بیفته، خب این میتونه نشانه حقیقت باشه، این میتونه راه رو برای ما روشن کنه، این میتونه به ما بگه که پس قانون هم باید در این راستا بذارید، نه در خلاف این، نه برای از بین بردن این، بلکه برای تقویت این. اینو ایشون قبول میکنه، این همون فطرتیه که میگه فطرت پشتوانه احکام. آقای طباطبایی میگه، میگه فطرت خوشبانه احکامه، اما اون چیزی که اونا میگن این نیستش. اونا میگن هر چیزی که تو طبیعت رخ میده، هر چیزی که مثلا در عالم هست میتونه الگوی ما قرار بگیره. الان در خود ایران ما تحقیقاتش صورت میگیره، تحقیقاتش اشکالی نداره، ولی خودش کار خیلی خطرناک و عجیبیه. ما تو تابستانه گذشته بود اتریش بودم، بعد یه بنده خدایی من گفتش که یه پروژه‌ای دارن برای اینکه در واقع تولد رو از ازدواج جدا کنن، یعنی در واقع بقای نسل رو از طریق سیستم‌های جدیدی که پیدا کردن که کلونینگ و شبیه سازی و این چیزا که به ازدواج ارتباطی نداره میتونن تعبیه کنن و کنترل هم بکنن، اون چیز اون نوع تعدادی که مثلا دختر میخوان، تعدادی که پسر میخوان، تعدادی که مثلا بدن قوی میخوان، کارگر فکر قوی، از اینجور کارهایی که مثلا انجام بدن و کلا ازدواج رو. و این خودش خیلی نگران بود و میگفتش که ظاهرا بعضی از کشورهای اروپایی اینو جدی گرفتن و پروژهشو دارن اجرا میکنن. یه همچین چیزی خلاف طبیعت و تکوین انسانه، نوع انسان از این طریق به لحاظ تکوینی باقی میمونده. اگه بخوان این کار رو انجام بدن دیگه مشکلات خیلی زیادی که فرصت صحبتش و شاید خیلی جاش هم نیست که آدم بخواد